شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام
بفرمایید.
من میخواستم از یه مشکلی که با شوهرم دارم با تو مشورت بکنم.
بفرمایید. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 37 سالمه و شوهرم 40 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
بله ما 18 ساله که ازدواج کردیم. از اصلا مستران پتر امون هم هم.
ببخشید صداتون رو میشه فکری براش بکنید؟ میدونم از ایران هستید ولی میشه براش کاری کرد چون یه ذره شفاف نی. پسرمو دخترمو هستی؟
بله.
بسیار. به من بفرمایید فرزند چی دارید؟
دو تا پسر دارم، یکی
6 ساله
و
یکی 2 ساله. شما 18 سال ازدواج کردید، بعد از 11 12 سال حامله شدی؟
بله در واقع ما 3 سال عقد بودیم به خاطر مسئله مالی که داشتیم، اصلا شرایط مالی نکنیم بود. 3 سال عقد بودیم و 13 سال ازدواج کردیم و من پسرم 9 سال برای ازدواج اومده این آمد. بله.
شما کار میکنید یا کار میکردید یا نه؟
کار میکردم. بله قبل از اینکه پسرم به دنیا بیاد تدریس میکردم. بله خب بعدش دیگه نکردم. 6 سال گذشتم که.
خب چه خبر است بینتون؟
ولی دستان از این بارتون زمان وقت دارم شما اصلاح شده این کنه یه بیوگرافی بیدم مثلا بعد از اصلاح آمانه بخونم.
ممنون میشم. من فقط اگر میشه برای تلفنتون کاری کرد که صداتون یه مقدار شفاف و روشن باشه، البته برای صدا نمیدونم چقدر شفافی معنی داره ولی گفته میشه، ممنون میشم. من کاری نمیشه کرد که هیچی
واقعا نمیدونم از چی کار بکنم. اگر الان
صداتون یه چیزی خب از ایران هست یک کشناری داره، اشکال نداره عزیزم، شما کار خودتون رو داشته باشید. برحال نخواهش میکنم. بفهم.
بله ما تا اینجاش رو که درست میگستم دیر بچه داره شدیم بخاطر شرط مالی و مثلا اکیم نبی کسیم دانشجو بودیم کسیم دوزاری بودیم که حالا این دوران دانشجو بگذاره بسیم زندگی مستقل شدیم کنیم. در این که بسیار هم به هم علاقه من بودیم، البته که بسیار من نکر کنم من موقع 19 سال بودم ایشون 22 سال شروع کردیم زندگی شروع کردیم و واقعا هر دو با هم دستی دلو حالا عدایل همه در خانه دلو پدرم کمکشون دادن ولی خب حالا من رو یاد دستو هم زیر پده بریم که ایشون خودشون خیلی زیاد پشت کار و حالا در اول بشین چیزی که داشتن که مثلا پیش رفت کنید کارشون. بعد ولی خب ما بازم همچنان این 5-6 سال اول نخواستیم که بچه دار بشیم ولی بعد از 5 سال که تقریبا از ازدواج رو گذشته تصمیم گرفتیم بچه باشیم که حالا به یه سری مشکلات خوردیم و سخت شد بچه دار شدن. اما دایره کارمون به دعوای دکتر اینا رسید، من که به هر حال 9 سال بعد به پسرم دادم اینا. ولی داستان از اینجا شروع شد که من در 5 سال بعد از ازدواجمون و 8 سال بعد از عقدمون متوجه شدم که یه مقدار شوهرم این حالت های قبل رو نداره و احساس کردم که به کسی غیر از من در ارتباطه. پیگیر شدم و متوجه شدم که به یکی از منشیاش ایشون رابطه دارم. بعد به هیچ کسی چی نگفتم، فقط به خودش گفتم. گفتم داستان چیه اینا؟ گفتش که خب اول که اولش هم انکار میکنم طبیعتاً ولی بعدش گفتش که آره من ایشون رو دوست دارم و اون هم من رو دوست داره و من میخوام هم ازدواج کنم. من هم گفتم که خب خیلی هم عالی، اگه اینجوریه پس داشت مشکل نیست، من به کسی هم نمیگم، شما من پلک بوده بود بهشون ازدارش بود. بعد گفتش که من اصلا انجام که کاری رو من نمی کنم، من اصلا که رو بلک میدونم نمی دارم کنم، من تو رو دوست دارم، من های حرفا بود ولی اون هم دوست دارم، تو بیاد و یه کاری بکن که من بکنم و من بگیرم. گفتم باش، این که شدنی ولی من نمی کنم کاری رو بود مزلت میدم. بعد در خانه تو رسم خانه هم میشناختم چون تو محل کارش بود، خب من قبلا میرفتم محل کارش میمیدم میتونید میشناختم اون من میشناختم چیزی نبود که من خانه بدونه میدونست این آقا متأهله. بعد رفتم به خودم خانه تو رو کردم، اون هم گفت من دوستش دارم و نمیتونه میاسم و این حافظه. بعد این قضیه دو من خوزشت من دیدم نه اینا همچنان اونجا داره من بازی میدن دیگه خانواده داری اگر این قرار بگم کنم هم سرم بیره داره. بعد این قرار دیدم در واقع اونا هم از من حمایت کردن و به خودرمیونیشون این قضیه تموم شد. هم خانواده این دختر فهمید، هم خانواده شوهر ما فهمیدن و وقت این صحبت اونا هم خود دوستن اصلا ما اینسان که ادازه رو دختر میدن این داستان تموم شد. این دستان خانون شده بعد از باز من خود همچنان بهشون شرط داشتن خود بوده نگران شده نگران اصلا خیلی نگیدی دستان تخت شده بود در وقت اینکه دستان پس بچه دار شدن این من فعلا منتخی بازر یه به سالی هم بزاشت من خیلی دقیق شدم که وقت دارش کارش این هم بازم چیزی میدونم ولی واقعا چیزی نمیدیدم دیگه، واقعا چیزی نمیدیدم یا اینکه حالا من نمیفهمیدم یا چیزی نبود که ندیدم تا اینکه دیدم که نه واقعا استفاده بود برداشته سر زندگی کنم. پس گفتم بچه دار شده کنم بنده رسیده سلم چون کشیده ما بچه دار شدیم. بعد از اینکه بچه دار شدیم خب طبیعتا نمیستم سرم گرم این بچه ها به اینه شد. بعد من بکرم خب پشتم هم به فصله چهار سال ازردم به هر حال نمیخوام بیایی تصدیل کنم ولی خب شاید منم توی دستانم مقصر بیدم که فصل رو گرفتم ازش دیگه به تو بچه کچی که بخوام هم بزنم میشم مثلا سختی در واقع چک کنم به لحاظ آتفی اینو ازش اون فصل رو گرفتم تا این که تقریبا ترسل ما به یه جمع خانوادگی دعوت شدیم که دوستان ما رو دعوت به داشتی تولدی که تماما توی این جمع خانواده بودن، همه خانواده یعنی تقریبا 7-8 خانواده که همه زن و شوهر و بچه. ما وقتی اینجا میدونی برگزار شد اومدیم یه مقدر دوباره ما رو دعوت کردن به یه جای دیگه دوباره همون جمع بودیم. دو سه بار که گذشت ما به یکی از این خانواده ها بیشتر رفتانت کردیم، بیشتر رفتانت کردیم. ایشون هم دو تا بچه داشتن، یه دختر 12 ساله و یه پسر 6 ساله که پسرشون واقعا همسن پسر من بود. خب دیدیم بچه‌ها رو هم خیلی خوب اندازه‌ریزی می‌کنن، خود این خانم آقا هم ظاهرا خیلی خوب بودن. ما با اینا اصالتاً صمیمی‌تر شد. صمیمی‌تر شد. رفتیم اونا به اینا هم اصلا نمی‌دونن گفتیم. تا اینکه در واقع تقریبا 3 ماه 4 ماه از این که اولین باری که ما هم دیگر دیدیم گذشت من متوجه شدم که بله شوهر من با این خانه داره تلقی کرده. بازم سعی کردم به کسی چیزی نگم ببینم دستم چیه و مطمئن بشم چون واقعا دیگه اصلا این قضیه مثلا غیر قابل تحمل بود. بعد جزیره قضیه شدم و اینکه مطمئن شدم که بله این دستم. بعد دیگه نگم کردم که چیه داره این خانه شوهر داره. بعد بفتش که من شوهر من داره جدا شده. بعد که رفتم واقعا داستان رو چیز رفت متوجه شدم که بله مثل یک ماه قبل از اینکه من این داستان رو متوجه بشم این خانم از همسرشون جدا شده ولی به پس نگفته بود. یعنی روزی که اینا جدا شده بودن شب اومدن منزل ما مثل همیشه که میومدن و میرفتن به نفتن به هیچ کسی نگفتن که ما جدا شدیم. همچنان با هم توی خونه بودن میرفتن میمدن ازمینش میرگذار میزردن و پشت پردن میخوانیم به شوهر من بوده. بعد یه روزی که من دیدم این اومده خونه ما که بعد خود فهمیدم همون روزی بوده که اینا جدا شدن اومدن منزل ما و من دیدم که شوهرم خیلی بزره در واقع بدون اصلا هماهنگی بدون هیچ پیشنامه هیچی برگشت جلوی این زن و شوهر من گفتش که واقعیت اینه که من دیگه نمیخوام که زندگی کنم. من فکر نکنم الان مشکل من الان این مشکل من همین 10 سال پیشه، همین 10 سال پیشی که شما نذاشتید من این زندگی رو برم تجربه کنم و این داستانم. من از این موقع بعد دیگه خودم نبودم، نبودم و دیگه نتونستم بتونم ارتباط برقرار کنم و فلان و اینا. همیشه تو فکرم این بود که ما یه جا باید جدا بشیم. شروع که جلوی این خانواده این مسئله رو ایران کردم و من واقعا شوکه شده بودم. یعنی اصلا همجی که فقط نگم
متاسفم تلفنتون قطع شد، یه ذره تلفن غیرعادی بود. البته ماجرای ازدواج پسرم و دخترم و تو اون سن مسئله است. بعد این همه مدت بدون بچه به دلیل مشکلات مالی معلوم بود ازدواج درستی نبوده. بعد از اون، بعد از اون حادثه و اینقدر آشکار که ما همدیگر رو دوست داریم، شما به کمک خانواده چیزی رو از بین نبردید، فقط یه رابطه رو شاید در ظاهر از بین بردید. بعد با این خانم و آقا این رابطه رو داشتند و دارن. اعلان اونجاشون هم به خاطر این بوده که اون خانم شاید به خاطر شوهر شما جدا شده، حالا اونم ازش خواسته که تو هم کاملا مشخص کن که علاقه‌ای به این ازدواج زندگی نداری، در حالی که بچه 6 ساله و 2 ساله دارید. بعدم گفتگوی همسرتون که تو اون زمان نگذاشتی که من چنین و چنان کنم، اوج خودخواهی و پرمدعایی عجیب و غریب. اگر داستان ها اینه، خیلی جایی برای ماندن شما تو این رابطه و زندگی نیست. ولی به هر حال چون شاید صحبت و حرف دیگری باشه، حتما بهتر است که با یک کسی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه. واقعا دیگه اشتباه دیگری بعد از اون اشتباه ازدواجتون نمی‌کنید. به هر حال متاسفم که تلفنتون قطع شد. من اجازه بدید از این فرصت کوتاه 2-3 دقیقه استفاده کنم، پیام هامو بدم که بتونم راحت با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. من این شنبه 30 جولای در سیاتل خواهم بود و در بلویو 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6، تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس خودشناسی و خودسازی خواهد بود، ساعت 6 تا 9. گفتگوی درباره خوشبختی و موفقیت دارم یا نگاه علمی به ویژه به موضوع خوشبختی. سفر 7 شب و 7 روزه آلاسکا رو داریم. بعد از سفر در روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور کانادا خواهم بود، 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایی‌ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. یعنی بالاخره ما با الاغ این ور اون ور میریم، یا با اتومبیل یا الاغ رو هم به اتومبیل و یا اتومبیل رو به الاغ وصل کردیم. ورودی هر کنفرانس 40 دلار، کارت ورودی در همه این کنفرانس ها خواهد بود. ضمناً دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com را آگاهی های بیشتر رو به دست بیارن. ضمناً من سفری 5 شب و 5 روزه داریم از نیوجرسی یا نیویورک به برمودا، به جزیره برمودا که فوق العاده جالب و متفاوت و استثنایی است. این سفر از روز شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا روز پنجشنبه 8 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. دوشنبه 5 هم لیبر دی و روز تعطیل هست، بنابراین دوستان احتیاج کمی برای گرفتن مرخصی یا به هر حال کار نکردن در این فصل خاص تعطیلات دارن. بنابراین از 3 تا 8 سپتامبر خواهد بود و افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی هم برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. کشتی سولد اوته ولی ما یه مقدار کمی کابین داریم که اگر دوستان بخوان ظرف همین چند روز اون رو خواهند گرفت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، با 1-800-819-91 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً به خاطر این سفر من روز جمعه 2 سپتامبر در آتلانتا 2 کنفرانس خواهم داشت، روز پنجشنبه 8 سپتامبر در نیویورک 2 کنفرانس خواهم داشت، روز جمعه و شنبه 9 و 10 4 کنفرانس در هیوستن خواهم داشت و روز یک شنبه 11 حالا یا در دالاس یا در آستین یا در دنور یه روز رو اونجا در خدمت دوستان خواهم بود. محل رو شرایط رو داریم ارزیابی می‌کنیم. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سیاتل و ونکوور. شنبه 3 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر بحران ها و دورای های زندگی. 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
از این پس توسط سیستم خودکار bonsaitraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bonsaitraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bonsaitraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bonsaitraders.com 1-877-489-0509.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شیرین جون کجایی؟ قربونت برم، بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترین کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسه پلوش هنوز مزدک زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من حدود 3 سال و نیم پیش از همسر قبلیم جدا شدم و الان حدود 2 ساله که آمریکا زندگی می‌کنم. توی 2 سال پسرم که حدوداً 14 سالشه با من بوده تمام مدت. تقریباً 1 سال و 2 ماهه که با یکی از آشناهای قدیمیمون که الان حدود 9 سال آمریکاست آشنا شدم.
هر دوی شما چند سالتونه؟
این آقای جدید و همسر
نه خودتون شما چند سالتون و ایشون؟
من 37 سالمه. این آقایی که 1 سال و 2 ماه باش آشنا هم همسن خودم از من 8 ماه بزرگتره.
اوکی. ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه خیر ازدواج نکرد.
چه مدتیست ایشون امریکا هستن؟
9 ساله.
چی خوندن چه میکنن؟
مهندس کامپیوتر تو دانشگاه جورج‌تاون کار میکنه.
اوکی میفرمایید.
بله. توی یک سال و دو ماهی که خب با هم آشنا شدیم به اصرار ایشون برای اینکه من همیشه از این موضوع فرار میکردم فکر میکردم حالا شما از قبل هم دیگر رو میشناسیم شاید خیلی چیز جالبی نباشه شاید نتونم مقابل اون حرفایی که توی ایران پیش میاد دووم بیارم و اینا خیلی مخالفت کردم ولی بعد از این مدتی که گذاشتم تنهایی اینجا همین که احساس کردم آدمایی که اینجا میخواستن با من ارتباط برقرار کنن شاید منو خیلی دوست داشتن ولی پسرم رو نه اصلا از حرفی از پسرم نمیشون زمانم اصلا به خاطر پسرم بود اینجا بودم به خاطر اینکه من ناتاری رو بردم همسر سابقم هم به خاطر پسرم رو بردم اینجا و اصلا نمیتونستم بدون پسرم زندگی کنم یه تجربه 2-3 ماهه داشتم بدون پسرم ایران و اصلا برام غیر قابل تحمل من اصلا فکر کردم که شاید بهترین کسی که میتونه تو آینده به من کمک کنه تو زندگی همه ایشون باشه که انقدر پسرم رو دوست داره چون پسرم هم عاشق همین آقاست چون بچگی تو اون مدتی که ایران بود خیلی کم هم دیگر رو بسن شاید 3-4 سال دیدم ولی تو اون 3-4 سال شاید واقعا کاری برای پسر من کرد که من و پدرش و مثلا خواهرزاده های من و اینا نکردم در اصل پسرم هم خیلی به این ارتباط علاقه‌مند و خیلی دوست داره همین الان همین آقا مسئله اینجاست که ایشون اینجا زندگی نمیکنه یه ایالت دیگه است و خب همسر سابقم از موقعی که این متوجه این ارتباط شده و ما 6 ماه تقریبا نامزد کردیم یعنی رسما خانواده ها میدونن و همسر سابقم از موقعی که متوجه شده خب خیلی بیشتر به طب اذیت میکنه یا مخالفت میکنه با همه چی یا مثلا پسر من تو این 2 سال با من بوده ولی موقعی که متوجه شده یا اینکه متوجه شده که پسر من احتمال داره دوست داره با من بیاد همش اینکه پسرم باید 2 روز اینجا باشه 2 روز پله من نمیدونم یعنی یه سری مشکلات اینجوری
آخه نه سب کنید شما اینجا که قرار حضانت بچه رو نگذاشتید در ایران طلاقتون رو گرفتید درسته؟
بله ما تو ایران طلاق گرفتیم ولی اینجا هم فایل کردیم برای اینکه باید پاسدی بچه مشخص بشه اینجا و حدودان تکنم یه ماه دیگه من باید برم دادگاه برای این بود
ولی شما به گونه گفتید شما گفتید ایشون توی ایالت دیگه هستن شما یه جای دیگه ای
بله.
خب اون وقت این ماجرا به کدام دادگاه مراجعه که دادگاه کالیفرنیا یا دادگاه واشنگتن دی سی و منطقه مریلند و اینها
من یه وکیل تو همینجا گرفتم تو لس آنجلس که فکر میکنم بعد یک ماه دیگه باید بریم دادگاه هنوز هیچی مشخص نیست برای اینکه پسرم تو موقعی که پدر من بود خب پدرش هیچ مخالفتی نداشت و اینم همطوری بابام بود منم اصلا دنبال این که برم حتما کاستدی رو مشخص
نه متوجه هستم نه شما تو این یک سال و دو یه چقدر گفتی دو سالی که در امریکا هستید پسرتون چه مدتی با شما بوده؟
تمام مدت با من بوده.
بنابراین احتمالاً قاضی حکم به این نمیکنه که بچه غیر از ویزیتینگ رایت به چیز دیگه بهش بده بنابراین شما احتمالاً کاستدی رو همینجا تو این ایالت خواهید داشت. پسرتون اگر ازش بپرسن یا قاضی بپرسه چی میگه؟
دوست داره با من زندگی کنه و قطعا تا الان همش اینجا بوده منطقه تو این یک ماه حدود 3 هفته میگذره از ماجرایی که یه ذره دعوا شد با پدرش به خاطر اینکه پدرش بهش گفته بود اگر بخوای تل مامانت زندگی کنی یا بخوای بری باشن که من دیگه هزینه های زندگی تو نمیدم از اون به بعد یه ذره مثلا 3 روز میره پلوی اون 3 روز میاد پلوی من و منم به خاطر اینکه خودش تو آرامش باشه چیزی نمیگم تا بریم دادگاه و واقعا دادگاه هرچی بگه قبول
کنه اولا من ایشون توی ایالت دیگه ای نیستم
همسر سابقم نه همینجا من به همسر سابقم الان توی ایالت زندگی میکنیم
آه من
دادم ایالت دیگه
آه وایسی خب وقت شما بعد ایشون کجا میخواید اگر فرض کنید شما با هم ازدواج کردید کجا میخواید زندگی کنید
خب ایشون کارش خیلی خوب، نامزدم توی شهری که زندگی میکنه کار خیلی خوبی داره و من اینجا نیمه وقت کار میکنم.
نه دادگاه با اینکه شما بچه رو ببرید احتمالا موافقت نخواهند کرد.
خب ولی پدرش گفته اگر که دوست داری به پسرم اینطوری گفته. من اصلا نمیدونم که این اصلا
پاسیه. آقا شما حرفایی که الان میزنید بی خودی اونو بی خودی برای خودتون درست نکنید. ایشون هم یعنی اون ممکنه نظرش عوض کنه، ولی فعلا نظر دیگری غیر از این که بگه من بچه رو میخوام نخواهد داشت. و اگر شما در این شهر هستی که با هم هستید، معمولا وقتی کاستدی میدن به دلیل ازدواج و چیزهایی از این قبیل، اونم برای یه پسر 14-15 ساله دادگاه رای نخواهد داد که بچه رو با خودتون برید اون ور امریکا.
خب حالا به فرض این که بده پدرش این اجازه رو بده، چون به پسرم گفته که اگر تو اینطوری خوشحالی من اجازه میدم بری.
خیلی خوب، بنابراین پس پس اون بابت مشکلی نداره. حالا پس مسئله مشکل چیه؟
مسئله اینجاست که من دارم نمیخواد. پسر من یه پسر خیلی مهربون عاطفی، هم منو خیلی دوست داره هم پدرش. من تو گذشته اشتباهات یاد کردم و شاید خودخواهیایی کردم یه مدت. یه نمیخوام بیشتر از این اذیتش کنم. میخوام بدونم خب هم این نامزدم اگه بخواد بیاد اینجا باید من بهش یک سال و نیم صبر اجازه بدم که یه امتحانی بده که بتونه یه کاری که لااقل مثل کاری که الان داره اونجا پیدا کنه اینجا. اگر نه من باید برم اونجا و مثلا حالا باشیم اونجا بخوام زندگی کنیم و پسرم هم اگر پدرش اجازه بده بتونم با خودم ببرم. میخوام واقعا یه کسی که تخصص داره مثل شما یا بزرگتر من مثل شما بتونه من راهنمایی بده که اصلا مهاجرت کردن من دوباره به اونجا به نفع یا به ضرر پسرم هست یا نه. و اینم بهتون بگم که پسر من به شدت این آقا رو دوست داره، یعنی خیلی بهش وابسته است، خیلی باهاش راحته، یعنی خیلی وقتا چیزایی که به من نمیگه به اون میگه.
نه اونا نمیگه به من. بگید ظرف این مدت یک سال و دو ماهی که شما با ایشون هستید پسرتون چند ساعت روی هم با اون آقا بوده یا چند روز؟
اگه بخوام شاید یک ماه، اگه بخوام تمام این ماجرا تمام این مدتی که حالا من دو روز رفتم اونجا.
ببینید عزیز، معمولا بچه‌ها به دلایلی ممکنه به کسی نزدیک بشن، نه به خاطر کودکی. دوم این که وقتی این کارو میکنن که شاید تنها گزینه ایست که در مقابلشونه، و مخصوصا وقتی کسی اونها رو به نوعی بر نمی انگیزه. ولی اگر پدر با رابطه شما مسئله داره یا به هر حال برخی از اوقات هم ممکنه دلایلی داشته باشه و اصلا کل طلاق رو به نوعی مسئول شما میدونه و حالا یک مرتبه شما رو حامی فرزند میبینه، با توجه به قواعد و قوانین و آنچه که فعلا همکنون اینجا هستید، ممکنه پسر رو تحت تأثیر قرار بده که اون دید مثبتی که شما از جانب پسرتون الان به من میگید رو نداشته باشه، و او هم ترجیحش با توجه به اینکه خودتونم گفتید من هم منو دوست داره هم پدر رو، اینی که پرو پدر بمونه. و معمولا بچه ها به ویژه پسر بچه ها خیلی از ازدواج مادرشون و جانشینی یه مرد به جای پدرشون خوشحال نیستن. بنابراین شما باید بدونید با تصمیمی که ظاهرن حالا گرفتید یا میخواید عملی کنید، شما یه انتخابی رو خواهید داشت بین ماندن اینجا و دور بودن از کسی که حالا نامزدتونه یا ازدواج میکنه یا ایشون همه کار و بار زندگیشو بریزه به هم بیاد اینجا که معلوم نیست کاری پیدا کنه، یا اینکه شما باید برید و به هر حال فرزندتون رو ساری چند باری برای چند روزی ببینید و او با پدرش باشه. یعنی این اتفاق خواهد افتاد. ببینید عزیز، شما این ماجرای دوستی آشناییتون من نمیدونم چند اندازه عادیه و جنبه دوایی داره یا قضایی، چون روزی که آدم با یک کسی میخواد ازدواج کنه قراره برای آدم قضا باشه که آدم بتونه 100 سال هم او رو داشته باشه. روزی که دواست موقتیست، وقتی خوب شد از صحنه میره بیرون. هر پای شما یه مقدار بوی دوایی داره عزیز. یعنی من فکر میکنم علت علاقمندی شما یا او به شما از سر یه مقدار محدودیت ها و موانع تنهایی ها، خالی بودن ها، ای بسا ترس ها، خشم ها، چیزهایی از این قبیله، و این ممکنه برای مدت طولانی دوام نیاره. ضمناً ایشون هم سن و سال شما هستن، شما با توجه به بچه 14 ساله حالا تا ازدواج کنین نمیدونم برنامه‌تون چیه، صاحب فرزندی شاید نخواهید بشید یا نتونید بشید یا صلاحتون باشه نشید، بعد ایشون در سن 37 سالگی بیاد با یه خانم 37 ساله دیگه ازدواج کنه که پسر 14 ساله داره. میدونید یه کمی مخصوصا اگر قصد داشتن فرزند رو ندارید که باید یه کمی عجله کنید، من فکر میکنم این ماجرای نامزدی و ازدواج یه فرصتی بهش بدید ببینید رابطه خودتون به کجا میرسه و فرزندتون در حالت عادی چگونه به این موضوع برخورد میکنه. یه مقدار جنبه های ناشناخته و غیر عادی توش هست. حالا هر کدام رو که شما یه جوری میتونید برای من توضیح بدید جواب بدید خوشحال میشم بشنوم.
والا خیلی این حالت شاید اولش دوالی به فرموده شما بود، برای اینکه من اینجا تنهایی از نتم میکرد و با آدم هایی هم که اینجا رفتم بیرون احساس کردم که یک کمی متفاوت بودم و اون چیزی که من برداشتم بود از مرد ایرانی. و اینکه میگم از همه مهمتر این که هیچ کدومشون یک بار از من سراغی از پسرم نگرفتن، با اینکه میدونستن من پسرم. موضوعی که در مورد این آقای دوم، این آقای نامزد هم وجود داره اینه که خب ما خانوادگی از قبل هم دیگر رو میشناختیم و این آقا به شدت معتقده که من تو رو بچه که بودیم اون موقعی که ما با مامان ایشون آشنا بودم، میگه من تو از اون موقع دوست داشتم، منتها بعد که من دانشگاه رفتم و برگشتم آمدم که هم تو ازدواج کردی یه دو سالی هم که خب اون روز دوست دختر رو داشت، بعد اصلا برگشت اومد امریکا و خب توی این مدت ساله هر از گاهی تلفنی با هم خانوادگی حرف میزدیم، تبریک عیدی چیزی بود و هم حالا که اومدیم ایشون اعتقاد داره که خب من همون قبل همون قدری که از بچگی دوست داشتم حالا اومدم اینجا تجربه ها دیگر کردم، هنوز تو رو دوست دارم و به اصرار ایشون بود. من از این موضوع خیلی میترسیدم.
آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید آخه عزیز، اینا هر دوتاش درست نیست. این که من در 16 سالگی 18 سالگی 20 سالگی کسی رو دوست داشتم اون رفته ازدواج که حساب فرزند شده، 16 سال بعد من همچنان او را دوست دارم که یه مقدار بازی های کودکان است. یک دو موضوع دومی که وجود داره این است که شما رو دوست داشته برای که اون موقع 17-18 سالتون بوده، نه حالا که 37 سالتونه، و شما رو دوست داشته وقتی شوهر نداشتید و وقتی بچه 14 ساله نداشتید. بنابراین حرفای ایشون خیلی از سر واقعا آشنایی با شما و شناخت شما نیست، برای که این علاقه‌ای که در نوره 15 سال قبل وجود داشته که شما که اون آدم اصلا نیستی، تازه اونجا هم که به گونه‌ای نبوده که شما 3 سال با هم دوست باشید که اون سابقه اون روابط و خاطرات باشه، رابطه فامیلی یا هرچه بوده و گذشته. خیلی خام عزیز، یعنی من نگرانیم اینه که شما دوتا هر کدام به دلایل متفاوتی یه چنین رابطه ای رو به اصطلاح البته بعد و منفیشم علم کردید و برای خودتون رو انداختید و خودتون رو علاقمند و شما هم فرزندتون رو مشتاق ایشون و علاقمند به ایشون به دلیل سابقه کودکی و بقیه. خیلی اینا چیزایی نیستن که به نظر من واقعی باشن و یا بمونن. به من میفرمایید که فرزند شما تو این رابطه چه میکنه؟ به احتمال زیاد از شما فاصله میگیره و میره سراغ پدرش. این تا چند روزه برای شما قابل قبوله؟ نمیدونم. دو، چند روز پدرش رو دانا و توانا و مهربون برای مواظبت از فرزندتون میدونه؟ اگر هست و اونقدر مسئله نیست، پسرم هست، بنابراین با پدرش خواهد بود. نتیجتا اونقدر شما گرفتاری ندارید. ولی اینکه این رابطه درست یا نه نمیدونم. بذار ازتون یه سوال صمیمانه بکنم و لطفا یه ذره دقت کنین جواب بدید. الان به 50 نفر فامیل این آقا که فامیل شماست خبر بدن که این دوتا میخوان ازدواج کنن، چقدرشون فکر میکنید فکر میکنن چه ازدواج خوبی و خوشحال میشن؟
یعنی
شما آخه شما به من بخوان ببین عزیزده نه آخه قابل قبول برای من نیست. یعنی الان به مادر ایشون، خواهر ایشون، برادر ایشون بگن که دختر خانمی که همسن و سالشه که فامیلمونه رفته ازدواج کرده، پسر 14 ساله داره، حالا پسر ما که ازدواج نکرده میخواد بره اینو بگیره، همه خوشحاله؟
ظاهرا اینطوریه.
من با ظاهر کاری ندارم.
ببینید مادرشون که میاد اینجا میاد بیشتر فله من میمونه تا اونجا
فله پسرش. خیلی خب، پس بنابراین شما با مادرش ازدواج کنید.
نه منظور من آخه شما از من میپرسین که خوشحالن یا نه.
آخه من چرا قبول کنم خوشحالن؟ شما من میگید در خانواده ایرانی چرا قبول کنم با اون ویژگی ها؟ چرا که پسر ما بره با یه دختر همسن و سال اصلا فامیل بکنار که یه پسر 14 ساله داره؟ یعنی بگن خب این خوشحالیم از این رابطه؟ چرا؟ یعنی من ببینید عزیز، این که شما دوتا برای ممکن ازم خوشتون بیاد این مسئله است، ولی این که دایی ایشون و عموی ایشون و خاله و عمه شون هم فکر کنن ازدواج خوبی، من شک دارم. مادر حالا آدم ها با یه برداشت هایی هستن، یه حرفایی میزنن، ولی معلوم نیست حرفای دیگران رو که بشنون سری حرفا. از خانواده شما چقدر با این رابطه و ازدواج موافقن؟
موافقم به دلیل اینکه رابطه پسرم و باهاش خیلی خیلی به این تاکید می‌کردن. من خب خیلی با خواهرام درد دل می‌کردم و می‌گفتن که شاید این ارتباط و ازدواج درست نباشه، ولی اونا گفتن که تو کس دیگه ای شاید تو زندگیت نیست که اینقدر تو پسرت و همزن.
نه اصلا از این حرفا نزنید. نه ببینید عزیز، اینا که فقط خودفریبیه. خانواده شما چی دیدن رابطه رو؟ از کجا میتونن رابطه پسر 14 ساله رو با یه مرد غریبه اینقدر خوب ببینن؟ برای شما چرا باید با این سرعت عجله کنی ازدواج کنید که پسر با پسر شما 18 ساله شده اهمیت نمیده که شما با کسی هستید یا نیستید؟ که اینا نگران این هستن که یه مردی وارد زندگی شما پسر بپذیره، ایشون هم که الان وارد زندگی شما شده که ای بسا بچه رو میذاری شما میرید پلوی اون. یعنی آخه اینا با هم نمیخون عزیز. ببینید شما نظر منو میخوای، شما مسائل خودتون، موضوعی خودتون عزیز. شما ای به من بفرمایید این مرد که شوهر شما بوده مرد خوبیست، پدر خوبیست، از بچه هم میتونه مراقبت کنه، ای بسا به خاطر اینکه اونم پسره بهتر از من، من اصلا مشکلی ندارم. ولی اینکه اون آقا پسر شما را خیلی دوست داره، پسر شما اون رو اصلا برای من بی‌معنی. حتی این شناب سر یه موضوع کوچکتران اختلاف پیدا کنن که بگی نمیخوام ریخته شو ببین از جانب هر دو طرف. بنابراین روی اون حساب نکنی. اگر شما همسر سابقتون میتونه بچه رو نگه داره، میخواد نگه داره، امکانشو داره، بچه هم میتونه احتمالا با پدرش سر کنه، مشکلی نیست، یا به هر حال با کمک شما مشکل نخواهد بود، ما مسئله نداریم. ولی اگر پسر شما میخواد با شما باشه، شما دلتون میخواد به همه ثابت کنید که پسرتون رو نگه میدارید، رابطه اونا پسرتون با اون آقا و اون آقا با پسرتون خوبه، اینا همه به زودی زود ظرف 6 ماه برهم می‌ریزه. برای که واقعه. حالا شما یه ذره فکراتون رو بکنید ببینید اگر مطلبی هست یا سوالی هست یا چیزی هست رو من بعد از پیام‌ها در خدمت هستم. روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ رجبن با ما باشید.
شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 نظام law.com.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند. اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
من فقط یه سوالی رو بپرسم ازتون بعد قطع میکنم که مطمئن نشم. این که شما فرمودین حتی اگر پسرم خودش راضیه با که با من زندگی بکنه با من بیاد، من این کار نکنم.
عزیزم شما الان اگر اشتباه نکنم گفتید 2 سال اینجا هستی، درسته؟
بس.
پسرتون شبکه دوستا و ارتباطات و آشناییاش هم باید به هم بزنه. و دوم با اون آقا بر از این مدتی کنار نمیان عزیز. مگر اینکه اون دوتا تبدیل بشن به 2 برادر و بعد شما رو به عنوان مادر بزرگ بپذیرن. نه خیلی این کار به این صورت نمیگیره عزیز. یه بچه ایست پدر مادری با هم اشکال داشتن، اختلاف داشتن، جدا شده. بعد اومده اینجا. با مادرش زندگی میکنه، با پدرش فاصله داره. مادرش ازدواج بکنه، پسر رو برداره بره یه ایالت دیگه. در سن 14 سالگی او بره مدرسه، بچه بیاد خونه، مادرش هست و یه آقایی که به عنوان یه مرد میتونه باش در ارتباط باشه، اونم ناچار محدود. دیر یا زود با هم مسئله و مشکل میتونم پیدا کنم. به همین که به نظر من شما اگر همسر سابقتون، پدر فرزندتون آدم خوبی است، مهربون، داناست، میخواد از بچهش مراقبت کنه، باشه، من مشکلی نمیبینم آره که جدا شدی. برای اینکه شما بچه رو با خودتون ببرید باش راحت نیستم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
ممنون از زحمه محبتتون.
سلام کنم دوست گرم. خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم ازتون در مورد رابطه ای که توش هستم یه سوالی بپرسم. قبلش یه مشخصاتی رو براتون میگم، حالا هر جا شما خواستین از من سوال بفرمایید.
بفرمایید.
من 28 سالمه، یه برادر کوچکتر از خودم دارم، 2 سال از خودم کوچکتره. الان هلوهوش 12 ساله که به تنهایی در اروپا زندگی میکنم و برای تحصیل اومدم اینجا.
شما در سن 16 سالگی اومدی؟
بله.
یعنی دیپلمتون رو ایران گرفته بودید یا نه؟
بله دیپلم هم، یعنی یه دور اومدم اینجا برای زبان، بعد برگشتم ایران دیپلم هم گرفتم، بعد اومدم کلن دیگه درسم اینجا ادامه دادم.
چی خوندید عزیز؟
من همین 1 ماه پیش دکترام رو گرفتم توی یکی از رشته های ساینس.
تو ساینس؟ Very good.
بله. حالا من اینطوری براتون بگم که شاید یه سه از حالا این که به هر حال من تنها اومدم اینجا یا مثلا خیلی از انتخاباتی کردم شاید درست نبوده باشه، ولی اون هدفایی که از 16 سالگی برای خودم داشتم و حمایتی که از خانواده‌ام داشتم به هر حال باعث شد که من به تک تک اون میدونین در واقع اون چیزا که میخواستم توی زندگیم تا به امروز رسیده باشم. ولی که من الان توی یه رابطه هستم که 5 ساله. شاید روی کاغذ خیلی از چیزاش منطقی نباشه، شاید اصلا میدونید این ما دو نفر شاید اصلا نباید از اول با هم می بودیم. ولی قبل از اینکه مشکلمو بگم، فقط می خوام اینو بهتون بگم که من از بچگیم یاد گرفتم که توی رابطم، یعنی این از پدر مادرم یاد گرفتم که هیچ وقت در واقع گیباب نکنم و میدونین همیشه تلاش همو بکنم و همیشه یه راه برای ترمیم کردن اون زندگی وجود داره. برای همین حتی اگر که انا خیلی چیز به این رابطه ایراد داشته باشه، میخوام ترمیمش بکنم و خوشبختانه آقایی که باشون هستم هم دقیقا همین راه رو انتخاب کردن.
ایشون چند سالشه؟
ایشون هم 30 سالشونه.
اون وقت ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایشون ایرانی هستن. شاید دو تا تفاوتی که ما با هم دیگه داریم که خیلی زیاد هستش، یکی این که ایشون دیپلم دارن و کار آزاد انجام میدن، و دو این که ایشون ایران زندگی میکنن. ما وقتی که با هم دیگه آشنا شدیم در همین اروپا آشنا شدیم، ایشون برای یه مدت کوتاهی اینجا بودن، خیلی هم سعی کردن که به خاطر من اینجا بمونن، ولی خب در واقع به خاطر کارشون در ایران مجبور شدم برگردن ایران. هنوز هم خب هم ایشون میان، بیشتر ایشون میان، من خیلی کمتر میان.
شما ظرف 5 سالی که با هم آشنا هستید، ایشون روی هم چه مدتی، اگر 60 ماه، چند ماهش رو با هم بودید؟
اینطور بسیم بگم که تا 1 سال قبل هر سال ایشون 6 ماهش رو اینجا بودن، 6 ماهش رو ایران، و وقتی که این 6 ماه اینجا بودن ما با هم زندگی میکردیم. از طرف دیگه توی 1 سال گذشته به خاطر اینکه ایشون حالا میخواستن روی، یعنی میگم و چرا، روی بیزنسشون بیشتر توجه بکنن، خب کمتر میان. ولی فاصله دیدن ما هیچ وقت مثلا بیشتر 2 تا 3 ماه نمیشه. حالا یا در اروپا هم دیگه میبینیم، یا حالا مثلا جای دیگه مسافرت میدیم. ایران من کمتر میرم، من اصلا کلن خیلی شاید راحت نباشم وقتی اونجا هستم، اینجا رو ترجیح میدم.
به من بگید که خانواده شما چه نظری، یعنی پدر و مادر و برادرتون راجع به این رابطه داره؟
خب حالا این دقیقا یکی از جاهای در واقع عجیب رابطه ایماست. من تصمیم گرفتم که اصلا این موضوع رو نگم به خانوادم، و دلیلم هم این بودش که من قبل از ایشون دوباره توی یه رابطه دیگه بودم که 4 سال بود، و از روز اول به همه خانوادم هم گفتم. الان هم همه خانواده من میدونن که من که رابطه هستم، ولی هیچ وقت کسی، یعنی من زندگی من همیشه اینجور بوده که من یه حریم خصوصی داشتم، اگر من میخواستم کسی واردش میشده. و به خاطر اینکه رابطه قبلیم پدرم خب همیشه مثلا میپرسیدن که رابطه چجوریه، چی کار داری میکنی، خب به کجا رسید، و بعد اونم یه رابطه حالا اشتباهی بود، و بعد پدر من خیلی سعی کردن که این رابطه رو مثلا منو تشویق بکنن که به هم بزنم و اینا. من گفتم به خودم که من اصلا این رابطه رو هیچ عنوان نمی کنم تا روزی که واقعا به مرحله ازدواج برسه.
من البته دلم میخواد آدم مهربون خوبی باشم، ولی من نمیتونم. اولم خواستم بهتون بگم اون چیزی که شما ازش خوشحال بودید حسن شما نیست، عیب شماست. ببینید عزیز، این ماجرای کل شقی و لجبازی و تنها رفتن و انزوای شماست، استقلالتون نیست، و بعدم ایشون هم عین شما. و خودتون هم به درستی گفتید که روی پیپر درست نیست، روی واقعیت هم درست نیست.
من.
شما یه آقای میان 1 ماه پرو شما میمونن میرن، 6 ماه دیگه میان. یک سال من این است که شما توی این مدت به عنوان یه زن و به عنوان یک دختر زندگی میکنید، یا اینکه به عنوان یه زنی که شوهر داره یا یه رابطه داره و بنابراین هیچ مردی تو زندگیش جایی نداره و میره دنبال کار و درس و زندگیتون؟
نه، کاملا چه من چه ایشون ما یه زندگی داریم که یعنی با ازدواج هیچ فرقی نداره.
نه متوجه من سوال من جواب بده.
من
شما دوم نه صبر کن. اوکی. پس شما هیچ کاری به هیچ مرد دیگه ندارید؟
نه، من جز با درسم و شناخت
کار دیگه نه. به من بگید ایشون چی؟
تا جایی که من میدونم.
نه، تا جایی که شما میدونید کم میدونید. ببینید تا جایی که شما میدونید من مطمئن نیستم. به همین جاست که به نظر من شما علت پنهان کردنتون، ببینید عزیز، شما از یه تجربه‌ای که قبلا به خانواده‌ام گفتم خب خیلی طبیعی است، شما انتظار داشتید چه؟ شما یه دختر 16 ساله آمدید و موندید و بعدم رو پای خودتون ایستادید و همونطور که خودتون گفتید و به درستی هم گفتید تو اون زمینایی که خواستید که فردی و شخصی بوده موفق بودید، چون من هر کاری که فردی و شخصی است رو احتمالاً میتونم انجام بدم وقتی ممکن باشه، اما وقتی در ارتباط با دیگری هستم نه. من تو کار روان درمانی و تراپی با صدها زن و شوهری روبرو شدم که یک نفر هیچ نه تنها تقصیر و گناهی نداشت، دهها و صدها بار کار بهتری از یه آدم کرده بود، حتی از یه متخصص، ولی زندگی به هم خورد. برای که دیگریه، برای که دیگری نمیخواد با شما تنیس بازی کنه. مهم نیست شما چقدر خوب بازی میکنه، او خرابش میکنه، بازی متوقف میشه. بنابراین چیزی که میخوام به شما بگم این است که این رابطه وقتی که به خود شما مرتبطه میپذیرم، به دیگری نه. به علاوه این رابطه به من بگید از نظر زمینه‌های ذهنی و عقلی و علمی و اینتלקچوالی، حالا این لغت هم من باش مسئله دارم، اونجا کجایی شما دو تا با هم؟
خب خیلی شبیه به هم هستیم و یه چیز فقط از قبل بگم،
ایشون چقدر نصب کن، ایشون هفته چند تا کتاب میخونه؟
الکترونیک، شاید پیپر کتابی که میدونین هارد پیپر باشه نه، ولی خب مثلا الکترونیک خیلی، و ایشون تمام موضوعات میدونین روز دنیا رو میدونن. فقط من یه چیز رو قبل از اینا بهتون بگم، آیدستو این تصمیم من بوده که ایشون رو وارد خانواده‌ام نکنم، ولی من کاملا وارد خانواده ایشون هستم. یعنی همه خانواده ایشون میدونم، من در تمام مراسم‌های رسمیشون هستم و میدونین، یعنی اینطوری بهتون بگم که
اصلا چه فرقی میکنه؟ این دقیقا نشوندنده بیشتر بازیه. شما میخواید ازش چه استفاده کنید عزیز؟ اینها پسرشون یه دختری رو دوست داره، دو سالی بزرگتره، دختر خانمی دختر فوق العاده حتماً خوب و زیبا و خوبی هم هست، دکتر هم هست، اونا چرا مخالفت کنه؟ خانواده شماست که اگر صبر کنید، شما الان میخواید به پدرتون زنگ بزنید و مادرتون و برادرتون هر سه بگن ما کاری به این آقا نداریم، با توجه به توضیحات به قول شما روی کاغذ 100% ما با این ازدواج مخالفیم و اون رو غلط میدونیم؟ آخه عزیز، شما که با اینکه یک کسی نظرش 100% موافقه که نظر دیگری رو صفر نمی کنید یا تقسیم بر دو نمی کنید.
کاملا درست آقای دکتر. مسئله اینجاست که من میدونم که خانواده من حالا به موقعش که در واقع ما حالا برنامه من این هستش که تا 6 ماه دیگه که من ایران میرم این مسئله رو حالا با خانواده منم عنوان بکنیم و رسمی بکنیم. حالا من میدونم من خانواده ای که دارم به این شکل هستش که میگن هر تصمیمی تو بگیری و ما پشتتیم.
اصلا این حرف رو همه خانواده ها میزنن، بحث من اون نیست عزیز. منم تو زندگیم بارها پشت سر بچه‌ها میستادن تصمیم که اونا گرفتن، ولی سخت اون رو غلط و بد و مخالف میدونستم. موضوع من با شما اونجاست عزیز. شما یه ذره یادتون باشه با یه کسی صحبت می‌کنید که موضوع رو یه جور دیگه می‌بینه. شما به من جواب بدید، خانواده شما امتحان بکنید از نظر من 100% بهش تمام این اطلاعات رو بدید، بعدم بگید مرد فوق العاده خوبی، همه رو قبول دارم. حالا درباره مطالعات علمی ایشون هم خواهم گفت، آشناییشون از مسائل جهان. شما بهشون برگرد بگید پدر و مادر و برادر شما میگن ما این کار غلط بد و باش مخالفیم. موضوع اونه. این که تو هر کار دلت میخواد بکنی که خب حتما به شما میگن، چون زورشون به شما نمیرسه. تازه این زورشون هم میرسید احتمالا نمیکردن.
حالا یه سال شما این با اشتباهش رو از متوجه این
نشده؟ من اشتباهش رو در ویژگی روانی شما میبینم عزیز. در ویژگی روانی شما میبینم که شما میخواید مالک و سلطان زندگیتون باشید و یه آدمی رو پیدا کردید که در بارگاه شماست. مسئله
میگم خیلی متفاوته، به خاطر اینکه من یعنی دامیننت رابطه ما ایشون هستن نه من.
شما به هر حال
حالا من اینو بگم.
نه من نمیخوام بگید، میخوام روی خط باشید، پیام رو بشنویم برگردیم. هر چی دلتون میخواد بگید روی خط باشین، رجمن با ما باشید.
WBFM HD3 Los Angeles.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر دریایی 5 شب و 5 روزه‌ای از منطقه نیویورک به برمودا را به آگاهی می رساند. این سفر از تاریخ شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 8 سپتامبر ادامه می یابد. تجربه استثنایی با کشتی زیبا و با شکوه انتمام سیز با رویال کربیان. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعود.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعود.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعود.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعود.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعود.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیبرلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با بورد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مادر.
سلام عزیز.
حالا من اینو برای شما بگم که با تمام این، حالا میگم، اشتباهاتی که آدم میتونه از زندگیش بگه، حالا من مشکلم با این آقا این هستش که ما روزی که تصمیم گرفتیم واقعا این رابطه رو با هم دیگه داشته باشیم، این آقا برای من یه توضیح دادن، گفتن که من از سن خیلی کم کار کردم و پای خودم وایستادم، با اینکه از خانوادگی احتیاج مالی هم نداشتم، ولی شخصیتا خب اینطوری بودم، ولی کن همیشه هرشم بروردم خرج کردم، زندگی راحتی داشتم، اما از امروز سعی میکنم مثلا خب یه زندگی خوبی برای تو تشکیل بدم. و من همیشه اینم باور داشتم که یعنی واقعا هدفشون این هست. حالا خلاصه یک سال و نیم پیششون یه اشتباهی کردن که واقعا هر چقدر میگذره من میبینم که هنوز من نتونستم از این مشکل بگذرم، و اونم این بود که ایشون یه در واقع پول خیلی زیاده، چند صد هزار، حالا بخوام به دلاری بخوام بگم، حالا حدود مثلا 200 هزار دلار رو در طول مدت یکی دو سال وقتی می اومدن اینجا توی کازینوها بازی کردن و باختن. و من خب هر چقدر که حالا مثلا میگفتم نرا و اینا، میگفت تفریحی هیچ اتفاق نمیفته، تا اینکه بالاخره خب صداش در اومد که نه، این رقم رو باختن و یه مقداری از این رقم رو که حلوش مثلا 140 هزار دلارش میشد از کسی دیگه قرض گرفته بودن، یعنی و یعنی باخته بودن و در این که بتونن جبران کنن از کسی دیگه که از فامیلاشون بوده قرض گرفته بودن. در این حالشون یه رقم خیلی زیادی مثلا همون حلوش های 150 هزار دلاری رو به یکی از آشناهاشون قرض داده بودن و این قضیه همه همزمان همدیگه در حلوش یک سال و نیم پیش اتفاق افتاده بود. خب اولش من گفتم خیلی نگران نباش، خب مثلا من این قرضم رو با گرفتن طلبم پس میدم، نمیخوام وارد خیلی جزئیات بشم، ولی در این حد بهتون بگم که بعد از یک سال و نیم هنوز این قرض سر جاشه و اون طلب هم سر جاشه. و این آقا با اون آشناشون که این پول رو بهشون بده کارن خیلی رابطه چندین و چند ساله و راحتی دارن و با اینکه میدونن که اون آقا در واقع توانایی پس دادن پولشون رو دارن و نمی کنن، انگار ظاهرا هیچ مشکلی ندارن. ولی من چون توی زندگیم خودم و خانوادم تا به حال یک تومنی به کسی بدهکار نبودیم، کانسپت این که کسی به کسی بدهکار باشه برای من واقعا یه بار عظیمی که اصلا نمیدونم میدونید چجوری باهاش کنار بیام. و جالبیش اینه که نه خود ایشون نه اون دوستشون که بهشون بدهکارن نه اون کسی که ایشون بهشون در واقع این یکی بدهی رو دارن هیچ کسی هم مشکل نداره، همه با همدیگه خیلی هم راحتن. این مثلا این من هستم که خیلی با این موضوع مشکل دارم. و خب
آخه عزیز من تفاوت‌های آدم ها سر همین هاست. یک کسیست که سلامتیش براش مهمه، یکی نیست. یک کسیست که درس خوندن براش مهمه، دیگری نیست. یک کسیست که وقتی که بدهی داره و مسئله داره و مشکل داره باش راحته، یکی شب نمیتونه بخوابه. شما سب کنید، آخه شما با یه آدمی روبرو هستید که توانایی اداره کردن و کنترل خودش رو نداره، در این حد سنگین بیاد درگیر بازی بشه اونجا. معلومه شما با یه آدمی روبرو هستید که یا از یه نوع خودشیفتگی یا از نوع حالت شیدایی و سرخوشی که ای بسا به دنبالش افسردگی باشه همراهی. شما درباره یه کسی صحبت میکنید که غیر عادی داره زندگی میکنید و شما هم به نوعی غیر عادی هستید، ولی غیر عادی بودن شما دو نفر از دو نوع متفاوته. به دلیل تفاوت ها میتونید همدیگر رو جذب کنید، opposite attract and then attack، اول جذب میکنه بعد حمله میکنه. ولی به نظر من مسئله شما چیز دیگری است. هر کدام از شما تو زندگی دنبال چیزی هستید که براش اون حالت شوق و اشتیاق رو دارید، ایشون به نوعی و شما به نوعی، ولی اینقدر با هم متفاوته که شما سر از محیط علمی و دانشگاهی و تحقیق و یه سازمان بزرگ در میارید، ایشون درگیر یه مقدار زد و بندهای ذهنی همراه با یه مقدار باورهای احتمالاً معجزه‌گرایانه و ماجیکال تینکینگ هستن. علت جلب و جذب شما به ایشون هم من میتونم بفهمم چیه، چون ایشون از یه طرف برای شما یه پدره و از جانب دیگه یه پسر کاملا ناخلفه و شما به خاطر فاصله کمی که با برادر داشتی و ناچار به یه رقابت تنگاتنگ درگیر شدید، ایشون در حقیقت یه نوعی جایگاه برادر متفاوت رو داره برای شما بازی میکنه. از نظر من ریشه علاقه شما به همدیگه ویژگی روانیتونه، ولی ناشی از جنبه مثبت و سازنده نیست، به خاطر جنبه بد و منفی و قلاباتونه. شما حتی هر جور راجع باشه توضیح میدید، شما یه آدمی رو که نخواسته بره اصلا درس بخونه که هیچ اشکالی نداره، منم اصلا مسئله باش ندارم، ولی وقتی که درباره مطالعه است شما یکی میچسبید سر کاری که داره میکنه که اون جنبه در حقیقت شغل و بیزینسشو داره که خیلی از اوقات یه آدمی تو کار پارچه است، اینقدر اطلاعات راجع به پارچه داره که از یه دکترایی که درس میده تو دانشگاه هم سوادش اونجا بیشتره، ولی فقط تو همون زمینه است. یعنی اون رو مبنا قرار دادی و دوم رفتی سراغ اطلاعات عمومی. اطلاعات عمومی یعنی مقدار پرت و پلا گفتن. روزی شما میتونید یه بحث سیاسی و اقتصادی بکنید که صد جلد کتاب علمی اقتصادی و سیاسی خونده باشید، نه روزنامه خونده باشید و تلویزیون تماشا کنید. بنابراین موضوعها رو شما ببین عزیز، شما یه دختری بودید که همیشه بچه اولی، یه برادر بعد از نزدیک دو سال آمده و شما دختر بسیار باهوش و توانایی هستید، آدم دختری هستید با یه مقدار انرژی، گول اورینتد، هدفی که دارید به دنبالش میرید، جواب نه و مخالفت و مقاومت رو نمیفهمید. معلومه توی زمینه های حتما حتما برنده خواهید بود و جلو میرید، ولی یه جایی شما رو میکوبه، درب و داغون میکنه. یعنی اونو باید بدونید عزیز، اینکه شما راه میرید و پیش میرید، از سرما و گرما نمیترسید، اشکال نره، ولی اگر یه جایی شیشه باشه و شما اون رو هوا بگیرید و بهش بزنید، شما خونین و مالین از اونجا میاد بیرون. و شما دقیقاً اینا رو هم میدونید عزیز. ببینید چیزی که من در شما دیدم که در همه آدمای گول اورینتده، در همه آدمایی که هدف جو هستن، ابتدا تصمیم میگیرن بعد دنبال دلایل میرن. یعنی من اول تصمیم گرفتم که به جای چای قهوه بخورم، حالا 25 تا دلیل برای خوبی قهوه و بدی چای میارم، در حالی که اگر عکسشو میگرفتم 25 تا دلیل از اون برمی آوردم. به همجاست که من استدلالای شما رو اصلا نمیفهمیدم و دلیلی برای اون نتیجه گیریاتون نمیدیدم. و باز به این دلیل میگم که شما هم به دلیل هوش و توانایی علمی و عقلی که دارید مثل منید که میایید. ببینید رابطه با خودتون رو با این آقا رو برای خانواده خودتون پنهان میکنید 5 سال. بهانه‌تون هم این است که در رابطه قبلی که حق با پدر من بود و رابطه به هم خورد، ایشون به گونه ای که باید احتمالاً حرف می‌زدن حرف نزدن، که اصلا یعنی هیچی، اصلا قرار نیست ایشون مثل شما باشن، بودن که اصلا پدر شما نبودن. بعد میاد استدلال می‌کنین برای که خودتون رو قانع کنین، نه کسی مثل منو که خانواده ایشون همه چیز رو می‌دونن و خیلی هم با من خوبند و خوش، اصلا هیچ ارتباط نداره. درست نیست که شما یه آقایی رو دوست دارید، او شما رو دوست نداره، ولی البته شما مثلا همسایه‌شون رو دوست دارید، میگید خب پس من همسایه‌شون رو دوست دارم، همسایه‌ام منو دوست داره، پس من با این آقایی که منو دوست نداره ازدواج میکنم. اصلا من اصلا استدلال نمیفهمم.
من همه اینا متوجه هستم و در صدد درست کردن خودم، و حالا من خیلی خودم حالا شخصا ایرادای دیگه هم دارم، حالا اونها رو سعی می‌کنم درست بکنم. ولی یه چیزی دارم بهتون بگم، الان این دیگه زندگی منه، من الان توشم و من و این آقا همه هدفمون اینه که حداقل تا جایی که میتونیم خودمون رو می‌دونین زندگیمون رو به بهترین شکل ترمیم بکنیم، یاد بگیریم در واقع. حالا ولی من
عزیز دل اصلا مجبورم به تو بگم، چون اصلا بیمارگونه است این استدلالت که من شنیدم چیزی به اسم قانون جاذبه است، میخوام درست یا نه، میخوام برم رو پشت اون خودم پرت کنم پایین ببینم چی میشه. یعنی چی همکتون توشین؟ اصلا یعنی چی؟ اگر شما حتمی و قطعی تصمیمتون رو گرفتید، هم از اینکه ازدواج کردین که اصلا بحث من نیست، که اصلا جای گفتگو نداره عزیز. من اصلا یه غذایی رو خوردم، حالا بعد از خوردن راجبش حرف میزنم که این رو بخورم یا نخورم، اون که موضوعش منتفی است. ولی حرفای شما اصلا عزیز، شما حرفاتون دقیقا اینه، یعنی بعد از عمل اگر شما یه چیزی غیر قابل برگشته، یه کسی مرده که نمیشه فردا بردش مهمونی، من اگر نباید چای میخوردم چایمو خوردم که نمیتونم کاری براش بکنم. شما باز ببینید اینجا که رفتید خودتون تو اینجا میذارید که دختری که آزادی و یاغیگری و ماجراجویی سر جاشه، هر جام راجم شد دیوار میکشه بالا. و به همین جهت است که این سیستما این گونه پر از تضاد ده. اینه که آدما حاضرن برن برای دینشون بمیرن، ولی حاضرن برای دینشون هم بکشن. و این تضاد ها اونجاست. به همین جهت که شما میبینید مؤمن ترین و مقدس ترین، بی رحم ترین و بی شرم ترین هم هستن. یعنی من میخوام به شما بگم اینا رو اینجوری استدلال نکنید عزیز. شما اگر فکر میکنید و اینو صمیمانه و صادقانه از من بپذیرید، اگر فکر میکنید که این رابطه خوبه برای خود شما دوتا، نه رو کاغذش مهمه، نه تو آسمونش، نه پدر مادرتون، اگر فکر کنید این رابطه خوبه و همه چیزش درسته، اصلا چه کاری دارید به استدلال؟ همینه که هست. شما دوتا به این نتیجه رسیدید و تموم. اما اگر شک و تردیدی دارید اون رو جدی بگیرید. اونجا دیگه نمیشه وقتی وارد حریم بحث و گفتگو میشید توش سفسطه و مغلطه کنید و یا استدلال عجیب غریب بکنید. یه کسی به من بگه من باورم اینه که 3 بیشتر از 7، میگم خب باش. اگه خواست بحث بکنه باش بحث کن. دوم، شما من بگین ما تصمیم اون رو گرفتیم برای ازدواج، احتمال داره با مقاومت و مخالفت پدر و مادر من روبرو شیم، با اونا چه کار کنیم؟ منم میتونم کمکتون کنم برای که تکلیف من روشنه با شما. شما تصمیم به ازدواج گرفتید، پدر و مادر شما ممکنه مخالف باشن، با اونا چه کار بکنید؟ اما خودفریبی نمیتونید بکنید. نمیتونید وقتی صبر کنید وقتی من به شما میگم پدر و مادر شما باید با اونا مخالفن، این که میگن هر کار دلت میخواد بکنید که معناش این نیست که موافقه.
نه، اگه مخالفت بکنن من ازدواج نمیکنم آقای دکتر. یعنی این یه چیزیه که من این رو میدونم.
بندم برای شما مینویسم، مخصوصا بعد از اینکه کانور گفتگوی من و شما رو شنیدن، مینویسم 100% هر سه اونا با این کار مخالفت میکنن. حالا شما چی کار میکنی؟
من ازدواج نمیکنم آقای دکتر.
اوکی.
چون یعنی این رو نه اینکه فقط به شما بگم، رو من این رو به این آقا هم گفتم. من اگر پدر و مادرم، با اینکه میگم من خیلی حریم خصوصی خودم رو دارم، اما اونقدرها هم که شاید الان به نظر بیاد کله شق نیستم. ولی الان حالا شما صحبتی که کردید این بودش که اگر شک و تردیدی دارید، من و این آقا یه شک و تردیدی داریم که هنوز حالا هر چیز دیگه رو، حالا اگه حتی بگیم به حالت گول زدن هم باشه، ما تو مسائل دیگه همیشه تونستیم حتی شده خودم رو گول بزنیم و بگیم نه اینا مهم نیست، ولی یک موضوع رو ما نمیتونیم، هنوز به هیچ نتیجه نرسیدیم. و یعنی حتی امشب هم انقدر سرش ما بحث کردیم که میدونیم باعث شد که اصلا من تماس بگیرم. مسئله ای که هستش، میگم بعد از این اتفاقات بدهی و طلب به وجود اومد، من احساس کردم که این آقا در واقع اون هدفی که برای زندگی مشترکمون داشتن رو عقب انداختن، به خاطر اینکه خب درگیر این مسائل شدن و به جای اینکه پیشرفت بکنن، چون موقعی که من با ایشون آشنا شدم من تازه داشتم فوق لیسانس میخوندم و گفتم من میخوام اینو بخونم، دکترا هم بخونم و من کارمو که گفتم انجام دادم، ولی ایشون الان این کار انجام ندادن و موندن حالا تو اون شرایطی که به نظر من بعد از این همه سال باید در واقع پیشرفت میدیدیم. یکی از بحثای جدی که ما با هم دیگه داریم اینه که من ایشون رو بسیار مقصر میبینم و میگم و حتی سعی کردم با ایشون رابطه هم رو قطع بکنم وقتی که به این نقطه رسیدم که گفتم که شما زندگی من رو در واقع باهاش بازی کردی و یه ضربه به من زدی که من احساس میکنم من نمیتونم با این موضوع کنار بیام. مشکل داستان
عزیز من، آخه استدلال شما باز همینجا هم درستی است. ایشون نرفته بود قمارخونه که به بازه، رفته بود ببره، بنابراین زندگی شما رو نبرد بود. بعد میگید باید احتمالشو میداد، بله، ولی اون به اون احتمال یه آدم اینجوری فکر نمیکنه. چرا؟ برای که ویژگی روانی و شخصیتی ایشون اینجوری نیست. ایشون یه آدمی است که یا از یه خودشیفتگی و یا حالت منیک و شیدایی برخورداره که به خاطر این دو هر زمانی که دلش خواست جهان رو میتونه به زیباترین صورت ممکن ببینه اگر جهنم باشه. ایشون در خودش توانایی ها و قابلیت هایی میبینه که به خاطر اون حاضر هر خطر و ریسکی رو قبول کنه. ایشون اصلا علیه شما به قمارخونه نرفته.
ایشون هم قبول کردن که اشتباه کردم و به هیچون الان مثلا هلوش یک سال خورده یه که اصلا نه دیگه طرف این کار میرن و به شدت هم به میدونین اشتباهات خودشون رو قبول کردن و دارن در صدد جبرانشن و تمام یک سال گذشته جز کار کردن و در واقع ساختن زندگی مشترک ما کار دیگه ای نکردن.
چیزی رو ثابت نمی کنه عزیز، برای که ایشون گول اورینتد مثل شما، ولی فقط عرض کردم تفاوت شما در این که شما به شرق میخواید برید ایشون به غرب، ولی هر دوتا موتور پرقدرتی. مثلا تو اون تردید ندارم.
الان ایشون به من میگن که دوتا مشکل با من در واقع دارم و هی این موضوع رو بالا میارن و ما هی بحثمون میشه و من در آخر میگم که فایده ای نداره این بحث کردن. یک، میگن که چرا شما وقتی که این موضوع رو فهمیدی با من قطع ارتباط کردی و گفته که من دیگه تو این رابطه نمونم، هرچند که بعدش ایشون بلافاصله اومدن اینجا و سعی کردن خب این رابطه برگردن و من برگشتم و ایشون خب یه سری قولا دادن تا الان هم سرش باید
معلومه بلی. عزیز من همینجا بیس، علت چی هست که آدم خودشیفته وقتی یه کسی بهش نه بگه منفجر میشه؟ گرفتار عزیز من، گرفتاری من با شما قربونه، من اطلاعات کمی دارم، علم ناقصی دارم، ولی بر مبنای همین اطلاعات کم و علم ناقص به شما میگم شما با یه خودشیفته منیک روبرو هستی و به همین جهتی که اصلا معنا نداره این حرفا، به همین جهتی که بهش برخورده که من هر کاری یادتونه من به شما گفتم ایشون برای شما چیه، یه پدره، برای که شما میخواد اینجوری ببینیدش که راحت باشید، برام یه بچه ناخلفه، یعنی رفته همه پولاشو باخته، حالا میگه تو چرا ناراحتی؟
و بعد این موضوع را میدونی عنوان میکنن، یعنی اصلا انگار بهش امروز میگفتم، گفتم انگار این یه سوزنیه که شما دوست داری به خودت بزنی، چون وقتی که این وارد این بحث میشین من آنچنان ناراحت میشم و عصبانی میشم که باور کنید تمام بدن من شروع به لرز دادن و بهشون میگم که چرا این موضوع رو، چون تا ایشون حرفشون نزنه من نمیزنم و ایشون میزنه. بعد در ادامه این بحثایی که با من میکنن به این مسئله دوم ما ختم میشن. آقای ریتا، من توی خانواده بزرگ شدم که اساس مالی خیلی سطح بالایی داشتیم و من همیشه همه چیز داشتم توی زندگی، هزینه های زندگی من به نسبت آدم های دور اطراف خودم خیلی بالاتره و من این رو میدونم که این آقا هیچ وقت نمیتونه این زندگی رو برای من فراهم بکنه و بعد ایشون مدام من میگنن به من میگن که چرا ناراحتی؟ میگم من ناراحت نیستم از اینکه شما نمیتونی اینا رو برای من فراهم بکنی، تو چرا هی به من میگی که میدونی مثلا پدرتو اشتباه کرده که برای تو همچین شرایطی رو به وجود آورده، تو در آیندت به مشکل میخوری.
عزیز من ببینید، باز رفتی سراغ یه آدم خودشیفته که تقصیر همه هست غیر از من. عزیز مثلا با شما ممکنه سی دی خودشیفته من رو که خودم صحبت کردم شخصیت ناسالم رو بشنوید؟ شما مطمئن باشید از 40 تا علامتی که اونجاست اگر واقعا عقل رو به کار بندازید، فکر کنید راجبه یه آدم دیگه است، نه ایشون، 30 تاشو اونجا میبینی.
خب من دو تا سوال حالا میپرسم ازتون، هم شخصیت منو تا به حدی شناختن هم ایشون. یک این که اصلا این آقا رو من میخوام یه دقیقه بذارم کنار به خودم فکر کنم. من همیشه فکر میکنم که من با تمام این شرایط مالی که همیشه داشتم میتونم از یه زندگی که اگه توش خوشحال باشم با شرایط مالی محدودتری.
مثلا عزیز ببین، باز رفتی استدلال دیگه، روزی که if یا شرط گذاشتی دیگه اون حرف معنی نداره. من اگر عاشق تو باشم هیچی مهم نیست، آخه بسره این است که وقتی هیچی نباشه من عاشق تو برای چی بشم؟ من اگر دلم با تو خوش باشه پول مهم نیست، آخه برای چی بدون پول من با تو خوش باشم؟ عزیز اینا یه بازی های گیم ذهنه، doesn't mean anything، اصلا معنی نداره قربونه. ببین من اشکالم با شما اینه که شما کاملا در یه دنیایی که خودت ساختی زندگی میکنی و اینقدر برای من این دنیا شناخته شده و باش آشنام که همینطور ببین با یه جمله میتونم ببینم مسئله تو کجاست. معلومه اصلا اگر در دنیا همه خوب باشن ما قانون نمیخوایم، ما اگر دنیا همه خوب باشن اصلا حکومت نمیخوایم، ما اگر همه خوب باشن اصلا دین نمیخوایم، ولی اشکال کار اگره، اون اگره اصلا بیمعنی و غیر ممکنه. به همین جهت است که بحث من با شما اینه که اصلا به موضوع اینجوری نگاه نکنید عزیز. شما اومدید به یه تابلو نقاشی از دید فیزیکی مواد شیمیایی رنگش نگاه میکنید، تابلو نقاشی رنگ نیست، موادش نیست، تابلو نقاشی چیز هنری است که اصلا قصه دیگری داره، رنگ وسیله است اونجا و یه بهانه است در اونجا.
خب از نظر شما از اینجا به بعد من باید
چیکار کنم؟ هیچی، شما هر دوتا احتیاج به این دارید، شما قراره یه نگاه دیگری به خودتون و ایشون بکنید عزیز. لطفاً و حتماً شما سفارش بدید تو اروپا هستید شخصیت سالم و نرمال یا شخصیت ناسالم. 28 ساعته یکی دو بار با دقت بشنوید، بعد سیدیه چرا پس بفرستید پولتونه بگیرید. دوم شخصیت خب همون چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید و بشنو عزیز، کاملا دنیای شما دوتا وارونه است. اصلا اینا دلائلی نه برای خوش آمدن نه بد آمدن نه ازدواج نکردن نیست و من نگرانم ببین عزیز، آخرین حرفمو بزنم چون مدتی هم پس پیام‌ها باشه. شما بسیار بسیار شکننده اید، مثل یه لیوان شیشه‌ای، ولی اگر بخوری زمین خورد خورد میشی. یه لیوان کاغذی بیفته زمین هیچ طورش نمیشه. به قدرتتون و سفتی و سختیتون تاکید توجه نکنید، اون شکنندگی شما رو هم نشون میده. من نگران شکسته شدن شما هستم.
نه حرفتون کاملا درسته، ولی حالا بجز این که من این سیدیا رو گوش بدم
فعلاً بعدن هر وقت گوش دادید خودتون تکلیفتون میدید با هوشتر از این، ولی لطفاً به عنوان یه سوم شخص اینا رو بشنوید لطفاً. من میدونم چی میگم، شخصیت سالم و نرمال، بعد شخصیت ناسالم رو، بعد چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید نباید. شما این 40 ساعت رو بشنوید، حتی میتونید تو یک هفته بشنوید. مطمئن باشید نگاه و نظرتون راجع به خودتون و ایشون و رابطه عوض میشه. بعد اگر حرفی داشتید بیاید من دو مرتبه شما رو مفصل کتک کاری کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بله،
شما فکر می‌کنید تراپی مشترک برای ما الان فایده‌ای داره؟
من شناخت مشترک، شناخت شما میخوام از خودتون. شما عامل تعیین کننده هستید، شما عامل تصمیم گیرنده هستید، شما اینکه باید درست بشید. فعلا تراپی نمیخواید، اونا رو بشنوید، بعد اگر خواستید بیاید روی خط با هم صحبت.
ممنون آقای
دکتر. خواهش میکنم. مرسی عزیزم. شنگ و نجمن با ما باشید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی ساده.
فامیلی ان استتیک کلینیک، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه، بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
باورم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی، خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. مثل این که شما شاید با ما فاصله دارید تو، متاسفم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام، وقتتون بخیر.
خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم در مورد پسرم باهاتون صحبت بکنم. 27 ماهشه. بعد در مورد پادی ترینینگ، شاید نه خود پادی ترینینگ.
ببخشید، آیا فرزند دیگه هم دارید یا ندارید؟
نه، فقط یه دونه پسر.
اوکی عزیز.
تا چندین هفته گذشته اون حالتی رسید که شما میگین که اول خبر باشه و بعد عملو، که خودش اعلام میکرد که من چندین بار ازش پرسیدم که خب فهمی که داری اعلام میکنی میخوای بریم رو پادی بشیم، که اصرار داشت که نه این کار نکنه. بعد دوستاش که توی همون دایپرش کارش انجام بده، که بعد من اصرار نکردم و برنامه این بود که حالا مثلا تا چند هفته یه ماه چیزی نگم دوباره شروع بکنم، تو فکر کردم حالا فعلا خیلی زود وقت دارم. دو شب پیش توی حموم داشتم میشستمش، دفعه میخواست که خب جیش بکنه، بعد از من دایپرش رو خواست، که من گفتم خب توی همون که امتحان بهت بدم. بعد تا دیگه آخره کارمون بود، من سری شستمش، اومدم بیرون و سری دایپرش رو پاش کردم و کارش انجام داد. بعد احساس کردم که بعد شاید مثلا فکرم شاید دوست نداره لخت باشه و اینا. دیروز مثلا موقعی که هر بار که میخواستم دایپرش عوض کنم همجور آزاد گذاشتمش و شروع کردم باش بوده بوده و قایم شک بازه، یه حالتی که مثلا یکم بوده بوده کنیم که مثلا برش مهم نباشه که مثلا لخته. ولی وقتی که میدوید یه دستش رو میذاره جلوش، دستش رو میذاره پشتش، احساس میکنم که این همهش داره میاد. بعد امروزش گفتم بریم همون، گریه دستش رو گرفته و دایپرش که نمیخواد بیاد همون.
آخه شما چرا کاندیشنش کردید عزیز؟
این اتفاق مال چند روز پیشه.
نه نه نه، یعنی ببینید، شما قرار بوده اولا وقتی که دایپری که اصلا به رو خودتون نیارید، بچه اصلا نمیدونه موضوع چیه، یه دایپری بهش میبندند، وقتی که خودشو خیس میکنه عوضش میکنن با یه جای دیگه، ارتباطو بین اونا نمیبینه. روزی که شما تصمیم گرفتید که دایپرش ازش بگیرید یا بیاد بره خودش این کار رو بکنه، دیگه قرار نیست که بهش بگید حالا که داری بیا دایپرتو پاد کنیم، چون اون موقع شما دارید شرطیش میکنی.
نه، موقع که از هم اومدیم پیرون بیرون نه من قبلش عادی همیشه
نه نه آخه
کردم.
نه قبلشو دارم عرض میکنم، موقعی دیگه که وقتی میگید بشین پادی، میگه نمیام، میگه دایپرتو این بندم حالا کارتو بکن. یعنی اون درست نبوده، یعنی شما اومدید یه چیزی رو تغییر دادید و اون رو کاندیشنینگ و شرطی کردید و به همجاز که باش موضوع و مسئله داری. حالا شما پسرتونه، بنابراین بهترین است که پدرش جلو پسرش بدون که هیچ حرفی بزنه، که مثلا به بهانه که داریم با هم حرف میزنیم، بره تو دستشویی و پدرش این کار رو بکنه، و چون پسره میتونه ایستاده این کار رو بکنه و در نتیجه او ببینه بعد از یکی دو روز که پدرش این کار کرد، بعد مثلا پدرش آواز بخونه یه چیزی بگه، یا شما بیرون که آمد بهش بگید باریکلا چه آقای خوبی تو شما هستی، به پدر همسرتون مطمئن باشید بعد از روز دوم و سوم میگه منم پام این کار رو بکنم.
خب البته این کار کردین، یعنی مثلا چون همیشه مثلا وقتی که رفت دستشات هم موقعی که مثلا چهار دست پا میرفت ده باز مثلا میومد دیده، یعنی میدونه که اوضاع چقدر، میدونه که جریان چیه و چه کاری.
نه شما باز ببینید، شما باز استدلالای عقلی خودتون دارید، من بحثم راجع به گذشته نیست، اون که کار خوبی بوده. عرض من الانه که اینجا رسیده، او در یه مسیر مثلا تقلیدی از پدرشه و این ایمیتیشنی که میخواد بکنه، بهترین راهش که این مشکل رو حل کنید برای پسر بچه و ادرارش اینه دیگه. اصلا کاری به گذشته من ندارم، گذشته هرچی بوده اون که در گذشته، ولی الان شما اگر همسرتون این کار رو بکنه، این فرصت و امکان رو میده که پسرتون بعد از دو سه روز خودش میخواد این کارو بکنه، حتی میگه دایپرام باز کن من میخوام مثل دادی یا بابام این کارو بکنم. به شما برای همیشه هم.
مثلا صبح یه بار یا دو بار اتفاق بیفته چند
مثلا مهم نیست، هر وقت که هستن، هر وقت که پدرش هست، یعنی اصلا قرار این شد که پدرش حتی یه مقدار آب زیادی بخوره شب که اصلا سه دفعه بره این کار بکنه، کمیشو نگه داره برای بار دوم، برای بار سوم، یعنی بچه متوجه بشه و بعدم اصلا بهش نگی که، یعنی یه جوری وانمود کنی که من تو داریم مثلا حرف میزنیم خیلی عادیه، حالا من این کارم میکنم که خیلی عادیه. چون ببینید مهم اینه که شما نشون بدید عادی عادیه. چرا خودتون اشاره کردید که ما از بچگیش میذاشتیم بیاد تو دستشویی بیاد تو بره که کار درستیه، برای که بچه فکر کنه این یه کار عادی طبیعیه و هیچ مسئله‌ای.
من همیشه هم بوده که بگم عادیه، حتی هیچ وقت مثلا بگیم مثلا بوی میده یا کثیفه یا هر چی، همیشه سعی کنم خیلی عادی برخورد کنیم با این مسئله، ساعت دستشو بزنه مثلا خودشو کثیف کنه. هیچ وقت مثلا اعو نکردم که به اینجا نرسم. ولی خب
آخه ببینید عزیز، شما اگر حتی سر خوردن غذا به بچه بگید اول با دستو بشوری، اونو شرطی میکنی. بنابراین الان هم عرض من نیست که اصلا موضوع مهم نیست، شما اگر برمورد مدفوعش هست اون یه مقدار پیچیده گیره.
نه
خب
اصلا ببرمش
همون، اصلا با شورت ببرید که شاید میتونه چون مثلا با اون راضی بشه، اصلا مهم نیست، اصلا با دایپر ببرید که شمون، ولی به رو خود
من ببینم یک، چون نه. ما بعضی وقتا میگین که برای درست کردن یه چیزی یه کار اشتباه نکنید.
خب کردی که... نه اون که شر... ببینید عزیز، شما من میگید که من باید این رو حموم کنم، بگذاریم از این که ممکنه بده تو وان یا چیزی که نباشه، ولی اصلا فرض بریم که عین قبل شما به من میگید که او خیلی راحت تره و میخواد که با دایپر بره همون، با دایپر بره همون، بلش کنید. بحث من درباره همومش نیست، بحث من درباره اینه که بره روز دستشویی و اون کار باید از طریق پدرش صورت بگیره به همین سادگی، و حتی به سه روز نمیرسه برای بچه 27 ماهه که بخواد همون کار رو بکنه، یعنی اون عامل تقلید وارد میشه. وقتی اونجا شد بدون که باز کاری به کارش داشته باشید، بعدا هموم رو راه میکنه، بعد با پدرش میره هموم، پدرش این کار رو میتونه اونجا بکنه به همین سادگی. ببینید اینو بذار به عهده پدر بستر، شما لطفاً به عنوان
یه مثلا حتما حالا در حد دستشویی رفتن و اینا که حالا چند بار در روز باشه اینا، شاید بتونم مثلا در این حد با من هم با کاری بکنم، ولی یه سال دیگه هم از شما این مسئله همانندسازی و اینا کس که
اصلا وقتی شده اون ماجرای پدر که از 3 سالگی با درگیر پسرش بشه، ولی ماجرای همانندسازی مال 6 و 7 سالگی هست.
شما بخاطر اینکه همسر من خیلی اینوالو نیست به خاطر مسئله کاری اینا که خیلی نیست، بعد من میخوام
شما ازش نخواستید کاری بکنید، شما فقط خواستید که نمایشی بدن ایشون با ادرارشون.
نه اون مسئله موردی ندارم، نه اون خوبه، میخوام از اون بیشترش.
از اون بیشترش دیگه به من مربوط نیست، به پسرتون هم مربوط نیست. به هر حال مواظب باشید رو خط رادیو چی میگید خانم. نه
منم
منظور شما رو میدونم خانم، من فقط با بدجنسی هر وقت بتونم فرصتی پیدا کنم برای آزار دیگران کوتاه میگه، اونو دیگه مشخصه و معلوم، حرفی هم نداره. خودتون اذیت نکنید، موضوع اصلا مهمی نیست. و ببینید بچه‌ها سر در ارتباط با ادرار اونقدر مسئله مدفوعه که مشکل ماست، اونجا رو باید مواظب باشید و لطفا قواعد رعایت کنید و بی خودی هم ابتکارات شخصی نکنید. اگر این ماجرا بگذره دو سه ماه بعد، 4 ماه بعدم، بعد از اینکه کاملا موضوع ادرارش عادی شد، گویی اصلا در زندگیش نبوده، بعدن برید سراغ توالت ترینینگش برای مدفوعش و مطمئنم از اوتش برمیاد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط یه چیز دیگه، مثلا اگر که با دایپر بره همون کار،
اصلا من اشکال نه، اصلا برو خودتون نیاری، مثلا برو خودتون نیاری، حتی من بهتون یه توصیه میکنم، شما که مثلا میرید خودتونم مثلا این چیزی بپوشید برید که فکر کنه عادیه، اصلا برو خودتون نیاری که این موضوع مسئله ماست. هیچ کاری به کارش اصلا، مثلا فرض کنید دایپرش بگیر من رفتم تو دام بیا، بدون که با دایپرش کاری داشته باشی، که او متوجه بشه مسئله اونجا نیست. ما اونجا مشکلی نداریم عزیز، ما مشکلی برای حمام با دایپر بی دایپر نداریم، ما مشکل اون توالت ترینینگ قسمت اولشه که اون از اون طریق به عنوان پسر بچه خیلی راحت میتونه صورت.
درست من چون صحبت شما در مورد نگه داشتن شم شنیده بودم، نمیخواستم به مرحله برسه که بخواد خودتون
نگه داشتن. نه اینقدر خودتون اذیت نکنید، مطمئن باشید نیام رو میزنید، پدر کمک کنه بهشون بگید ما یک ماه یا دو هفته مردانگی شما رو احتیاج داریم ببینید چه میگه. برای خوشحال شدم با تو صحبت. خدا نگهداری. شنگ و نجمند خوشبختانه آقای دکتر کامران یدیدی گفتگویی با خانم آزیتا شیرازی و آقای محمد رضا مؤذنی داشتن. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو که جالب است و آموزنده جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آیا می‌خواهید به کمال خودتان برسید؟ خوشبختی، عشق و آرامش رو لحظه به لحظه درک و احساس کنید. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط $100.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام هم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایران به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-tasaduf.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه آمریکا و متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی هستیم. یکی از شناخته شده ترین وکلای آمریکا و جامعه ایرانی به عنوان بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی. دکتر کامران یدیدی با 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان موفقیت 99% به همراه همکارانشون در خدمت شما هستند. نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. دفاترشون در شرمن اوکس، بیولی هیلز و گلندل و شهر زیبای ارواین و شماره تلفن تماس 818-999-9999 و یا 818-9 شماره 9 برنده در امور تصادفات. آقای یدیدی عزیز خیلی خیلی خوش آمدید.
صبح بخیر. خوش آمدید جناب یدیدی.
صبح شما بخیر. به 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 چقدر اینجا هوا خوب و پر از شادی و انرژی هستش. دوباره صبح همگی بخیر. امیدوارم که هفته بی خوبی رو شروع کرده باشین. خانم آقایون هر کی بیکاره یا کارم حتی اگه داره از بسفود که رد میشه اونش بیاد اینجا
جونه
این آقای معزنی خانم شیرازی رو ببینه تا وارد این در میشه اینه که انرژی گرفتته.
در ضمن من بگم چون رادیوه و تلویزیون نیست مردم ببینن، امروز باید ببینن جناب یدیدی رو چه تیپی
ماشاءالله. یدیدی شنیدی؟ یدیدی ندیدی؟
ندید باری کلا. نه در که
چوبکاری شروع کرد.
نه به خدا از درک اومد تو خوشتیپ هنسام. وقتی شما میرین در مقابل جاج قرار میگیرین فکر نمی کنم این جاج به شما بتونه نه بگه.
اگه خانوم باشه شاید نه بگم، آقا باشه که برو بیرون. خب شما خوبین؟ آقای ادریس خان سلام عرض کردم خدمتتون. در ضمن من بگم آقای ادریس خان یک صدا و تالنتی دارن که دیدم که شنیدم و شنیدم که با من دیدن
برنامه شنبهشم که فوق العاده است که شروع کرده دستش
در خلاصه من افتخاری داشتم یک بار در خدمتشون بودم. واقعا تالنتد اندیویجوال، هم صدا هم هنر، اصلا همه نوع میوزیک هم میزنن.
بله دقیقاً.
خلاصه وندرفول. هر کسی که نشنده دستش رفته.
شما آقای یدیدی فکر کنید خودتون پرونده ها رو میبرین؟
خب نه. جالب اینه که من هفته کی بود پریشبای مهمونی بودم، یک خانومی اومده بود به من میگفتش که آقای یدیدی من دفعه اول شما رو میبینم، چه فرقی بین وکیل با وکیل میکنه؟ یه نگاش کردم گفتم خب واقعا از لحاظ مدرک هیچی، همه وکیلیم. اما خب اینا که شما بگین چه فرقی بین، مثال میزنم، یک جراح با جراح دیگه میکنه؟
تجربه
هستش. یا مثلا جراح کلیه نمیتونه جراحی قلب انجام بده یا برعکس. و حتی جراحی قلب هم خیلی از پزشکان قلب هستن که کاردیولوژیست هستن و میتونن تشخیص بدن درد چی هست، اما اون کسی که آخر سر چاقو جراحی رو دستش میگیره که میره قلب و واقعا عمل میکنه، جراحی میکنه، رگها رو باز میکنه، یک تخصص مخصوصی داره. به علاوه این که خود اون کسی هم که جراحی قلب هم میکنه درشون رده های مختلف وجود داره. پس شما به اولین پزشکی که رسیدین که گفت آقا بیا قلبتو باز کنم ببینم اون تو چه خبره،
اصلا این کار نداره
نمی کنید که بعد نگاه کنید به تجربه تخصصش چندین دفعه این کارو کرده. خلاصه 10 دقیقه با این خانم صحبت کردم، گفتم حالا شما منظور از این حرف چی بود؟ گفت والا به خدا من یکی کانفیوز شدم از شما وکیلا. گفتم اگه کیس صدمه بدنی شدید داری واقعا باید تحقیق بکنی و ببینی که چه خبره. ما جالب اینه که این حرف البته شروع شد، من نمیخواستم راجع به این صحبت بکنم، اما در آفیس یک دیپارتمنتی ما باز کردیم. این برای دوستانی که میخوان بدونن، چون خیلی از دوستان زنگ میزنن به دفتر و میگن که یدیدی ما میخواییم پروندمون از جای دیگه بیاریم پیش شما، یا میخواییم پروندمون رو بیاریم شما نظر بدیم. تلفن‌های بسیار زیادی میشه از این نوع و من یک دیپارتمنت اصلا باز کردم، یک وکیل و یک پرالیگال رو گذاشتم برای دوستانی که مایل هستن پرونده های خودشون رو، نه که ما بخوایم قبول بکنیم، چون من پرونده های دست دوم قبول نمی کنم مگر اینکه صدمات بدنی شدید وجود داشته باشه. دلیلش هم خیلی راحته، من بخوام بیام پرونده یک کس دیگر رو قبول بکنم، تقریبا میتونم بگم 99% پرونده هایی که از وکلای دیگه من دیدم خراب بوده، یعنی خراب کردن و حوصله این که بیام درست بکنم یا وقتشو درست بکنم ندارم. بله که حتی اگه بیامم درست بکنم باید بردارم از حق الوکاله خودم پول وکیل قبلیه رو بدم، میشه کار کردن خر و خوردن یابو. والا به خود بنده باید کارشو بکنم اون بیاد بخوره و من وقت این کارو ندارم. حالا میخنی حقیقت دیگه.
حالا به خدا
به هر حال، اما دوستان هستن که میخوان ما نظر بدیم، روی پرونده هاشون و گفتیم پرونده ها رو میتونن کپی بکنن از وکیلای خودشون یا وکلای خودشون بیارن و ما بهشون حاضریم رای به طور رایگان مجانن بگیم که عزیز من کیس شما چقدر به نظر ما میارزه و چه کارهایی باید روش انجام بشه. سیستم کاری جدیدی رو میتونیم بهشون بگیم چی کار بکنن و خیلی موقع میشه که این نظریه ای ما کمک میکنه به وکیل قبلی اونها و میتونن زنگ بزنن. حتی من ویلکام میکنم، همیشه دعوت کردم از وکلای دیگه که اگر دوست دارن میتونن حتی به من زنگ بزنن، نظر میخوان، میخوان بدونن که روی این پرونده چجوری اگر من داشتم چجوری جلو میرفتم و ممکنه کمکشون بکنه در اینو پرونده ها. پس دوستانی که صدمات بدنی شدید دارن پرونده هاشون رو میتونن از وکیل خودشون کپی کنن. فایلش نکنید وکیل رو، بگین آقا کپی پرونده من بده، چون کپی پرونده مال شماست، بیارین ما نگاش بکنیم و ببینیم که چجوری میتونیم به شما نظریه رو روی پرونده بدیم. یک خانمی اومده بود اونجا چندی پیشی کیسی آورده بود و گریه میکرد، اومده همون بدون اپوینتمنت اومده بود دفتر. من خانم تو چرا گریه میکنی؟ گفت برای پرونده داشتم، من گردنم داغونه، دستم بی‌حس، نام وکیلم هم گفته میخواد کیس منو ببنده با 15000 دلار پول. نگار کردم من به امارایش، حتی قرارم نداشت واقعا، همینجوری اومده بود تو دفتر. به امارایش نگاه کردم دیدم بیچاره 7 میلیمتر دیسک گردن داره.
واو.
یعنی طوری بود که دستاش اصلا نام بود این زن. و گفتم خب چرا از وکیلت میخواد این رو ببنده؟ گفت گفته باید ببندی. گفتم خب بیمه طرف کیه؟ معلوم شد تو ماشین اوبر بوده این خانم. اوبر هم 1,000,000 پالیسی داره.
بله.
گفتم برای چی میخواد با اینقدر ببنده؟ گفت من نمیدونم، فقط گفته میخوام ببندم. و این پرونده رو من گرفتم.
بله.
و همون خانم مجبور شدن عمل بکنن و همون کیس ستر شد برای 100,000 دلار بر ضد شرکت اوبر. فقط میخوام بهتون بگم که هر دو تا باید 4 تا بشه عزیز من. ببینین آدم باید عقل خودش رو نسبتاً بیاره جلو و ببینه که واقعاً این معنی میده یا نمیده. اگر یک نفر دیسک به این بزرگی داره، واقعاً ناراحت، دیسابیلیتی کانتینیوس داره، چرا باید بیاد کیسو با چندر غاز ببنده؟ اگر طرف بیمه نداشت، اگر طرف پول نداشت، اگر خود شما بیمه آنشون موتوریست نداشتین، خب چاره ای نیست. میبندین با همین 15000 دلار میگیم من میرم زیر بیمه سلامتیم عمل میکنم. اما وقتی داره چرا استفادهش نکنید؟ پس هر
پدر چه دیسابیلیتی تمام عمرم برات باقی مونده.
بعد دیگه البته حالا میرم رو همون اصل مطلب. من خواستم راجع به دمیج صحبت بکنم امروز. یکی از چیزهایی که ما کار من هستش به هر وکیلی بزد شرکت بیمه اینه که ما میریم خسارت میگیریم. خسارت چی هستش دوستان؟ این چیزا رو خوب گوش کنید. یک، بعد از تصادف ما میریم خسارت های اتومبیل شما رو میگیریم، رنتال شما رو میگیریم، اگه ماشین توتال شده باشه پول توتالش رو میگیریم، بعد بهترین پزشکا یا کادر پزشکی رو به شما میدیم، بیمارستان اگر رفتین تمام مخارج پزشکی رو درخواست میکنیم، اگر عمل کردین مخارج عمل و دکتر، دوا، سرجری سنتر، همه اینا رو ما درخواست میکنیم. برای بهش میگم past, present and future medicals. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر هم در آینده دکتر شما بنویسه که بله باز هم احتیاج به عملهای دیگه خواهیم داشت یا به عمل در آینده احتیاج خواهید داشت، اون هم میاریم در پرونده. چرا؟ چون میگیم که یه آدم سالم رو شما پیدا کردین، مجروحش کردین، ناتوانش کردین، ولی اینکه ایشون نمیخواد فعلا عمل بکنه و در آینده میخواد عمل بکنه. در دادگاه زیاد این حرف قوی نیست، چون وقتی ما از روز تصادف به دادگاه میرسیم 2-3 سال طول داره و هیئت منصفه نگاه میکنن میگن به اگر این طرف واقعا انقدر درد بود و انقدر تو زجر بود و انقدر تو عذاب بود، چرا تا حالا عمل نکرده؟ پس ما پول عمل بهش نمیدیم و حقم دارن. چون شمایی که میگین وای من داغونم و میخوام عمل بکنم، پس بهتره برین عمل بکنی. اما خب اون رو انیوی ما میاریم تو دادگاه به عنوان element of damages، یعنی قسمتی از خسارات. اما بیشتر این قسمت این نیست که اینها بخوان بیان فقط خرج دکتر دوای شما رو بدن. بزرگترین قسمت یک پرونده pain and suffering یا زجر و درد و عذاب هستش. یعنی چه؟ یعنی شما اگر یک تصادفی داشتین که مثال میزنم رفتین دکتر، بیل دکتر شما شده 15000 دلار، چرا یدیدی میاد اون 15000 دلار 100000 دلار پول میگیره؟ اون 85000 دلار اضافه برای چی هستش؟ pain and suffering، زجر و درد و عذاب. و اون قسمت هستش که ما یعنی واقعا در دادگاه بزرگترین امفسایز خودمون روش میذاریم. به هیئت منصفه میگیم که اگر شما بودین، اگر شما همچین دردی رو مادام العمر میکشیدین، اگر همچین دیسابیلیتی داشتید که همجوری خانم شیرازی گفتن دیسابیلیتی خیلی چیز مهمی هستش، اگر همچین چیزی وجود داشت شما چقدر میخواستین پول بگیرین، چقدر ارزش داشت پرونده شما. به همین خاطر دوستان برین با وکیل خودتون بنشینید راجع به چیزهایی که اتفاقاتی که در زندگی خودتون افتاده صحبت بکنید، ببینید که چه خسارت ها و چه دمیج هایی برای شما بعد از تصادف به وجود اومده. مثال میزنم، من خانومی هستن، ایشون یک مهندس هستن، آرکیتکتن، متاسفانه بعد از تصادف ایشون یکی از دستاشون کاملا بی‌حس شده و نمیتونن کار کنن. خب شما فکر بکنید آرکیتکتی که مثلا سالی 200,000-300,000 پول در میآورده، همش پشت کامپیوتر رو درافت بوده، دیگه نمیتونه همچین کاری بکنه. البته میتونه کار بکنه، اما الان دیگه یواش یواش باید اون کار رو تموم بکنه بره طرف ریتایرمنت. این چقدر ارزش داره؟ یا اگر یک نفر پیانو میزنه، شما دیگه نمیتونه پیانو بزنه به خاطر اعصاب دستش دیگه کار نمیکنه، یا جراح باشه، اینا همه هر کدوم داستان خودشو داره و وکیل باید روی اون جلو بره برای بهش میگن دمیجز، خسارات.
حتی یه منشی هم این روزها اگر نتونه کامپیوتر تایپ بکنه نمیتونن ازش کمک بگیرن، چون دیگه کسی به صورت فقط تلفن جواب دادن نیست، هر جایی هر کس کار میکنه باید بتونه کامپیوتر کار کنه. دقیقا. اگه انگشتاشو نتونه استفاده کنه دیسوزه.
دقیقاً. من الان یه کیسی دارم که 3 هفته دیگه داره میره به ترایل. یک پسری داشته روی ماشینش کار میکرده توی آفیس پدرش و این ماشین روی جک بوده، پدره که میاد یه دونه فورکلیفت رو توی کارخونش تکون بده میزنه به این ماشین، ماشین پرت میشه رو انگوشش، 4 تا انگوشت پسر قطع میشه. و الان این شرکت بیمه داره بازی در میاره و عکس ها رو اگر ببینید که این انگوشت ها چجوری آویزون بوده و قطع شده، اصلا حالتون بد میشه. اما پدرم بسیار ناراحته، شرکت بیمه داره ما رو فورس میکنه که بریم بر ضد پدر در دادگاه، در صورتی که پدر گفته که آقا پول پسر منو بدین، بیمه دارم، بیمه کامرشال دارم، 1,000,000 بیمه دارم. شرکت بیمه اومده میگه ما نمیدیم. حالا ما کاری که کردیم جالبیش اینه که میریم در دادگاه بیمه رو باز کردیم. الان دیگه مگه برم دادگاه، چون درخواست من حدود 12,500,000 خواهد بود، وقتی من برم به دادگاه دیگه اون بیمه نمیتونه بیاد بگه من 1,000,000 بیمه دارم. اگر من هیتشون بکنم برای 12, 13, 15 میلیون they have to pay for it. و جالبی اینه که الان من دیروز با دخترم دم دریا وایساده بودم، بچه داشت شنا میکرد، من داشتم با هم حرف میزدم و اون کلوزینگ استیتمنت هم داشتم تمرین میکردم که میخوام، دخترم اومد گفت تو دیوانه شدی چرا اینجوری میکنی با خودت حرف میزنی؟ آره گفت جلو مردم خجالت کشیده بود، گفتم ندادی اما ورکینگ اون کلوزینگ استیتمنت. اما جالب اینه که وقتی واقعا داشتم به خودم صحبت میکردم برای اینکه با هیئت منصفه بخوام صحبت بکنم، امر اینه که یا هدف اینه که به این هیئت منصفه ما بگیم هر کدوم از شما قاضی هستی، هر کدوم از شما باید فکر بکنید که این انگشت های خود شما چقدر برای شما ارزش داره. آیا حاضرید که من بیام 4 تا انگشت شما رو قطع کنم به شما 1,000,000 بدم که دیگه مادام العمر نمیتونید کار کنید؟ در صورتی که این پسر قرار بود یک کارخونه یخ بسیار بزرگی رو برای پدرش ران بکنه، الان دیگه همچی کاری نمیتونه بکنه.
تونستم پیوند بزنن انگشت؟
نه، بین رفته. برای اینو من وقتی مورد دادگاهش بیاد اتفاقا خدمت شما عرض خواهم کرد. بعد نیست بیاین تو دادگاه ببینید ما چه حق القمری به پا میکنیم.
میشه به من خبر بدین؟ من دلم میخواد تو دادگاه باشم.
Absolutely. No. It's gonna be a big one. Actually it's gonna be a big one. خدای
به
هر حال اگه خانم شیرازی میتونم به خودم ببرم دادگاه چه پوستی از اینا میکندم. خودش اونجا بمبه. میارم میذارم پدر اینا رو در میاریم.
ان شاء الله که خبرای خوش رو بشنویم.
امید خدا. مرسی از شما و
خیلی خوش اومدید. مرسی از قهوه خوش طعم اول صبح، چقدر چسبید.
ما برگشتیم به روزهای خوش طلایی گذشته. آقای یدیدی فکر کنم بیشتر نزدیک 1 سالی بود که هر دفعه که می اومدن با دست پر و با قهوه می اومدن. بعد یه چند وقتی بود به خاطر اینکه فکر کنم حالا دادگاهشون بیشتر طول میکشید
از قدمای من، از قدمای من
شاید خوابمون بیشتر دیر خوابی
ولی امروز دوباره با دست پر اومدن. خیلی ممنون. مرسی. ممکنه ما به این مسئله بخندیم؟ من خیلی کوتاه میگم این یک نکته ای که حالا من یه مقدار متاسفانه به دیتیل زیاد توجه میکنم، ولی این دلسوزی شما میرسونه ناخودآگاه و اینی که الان یه دی دارن اینجا برنامه اجرا میکنن و احتمالاً هم صبح زود اومدن و یه قهوه میتونه اینا رو دوباره از این رو به اون رو بکنه،
همه نور پایین هم.
و این درست دقیقاً محبت شما میرسونه.
لطف دارین.
به هر حال
شنوندگان عزیز، صحبت های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل بلندپایه دادگاه آمریکا، شناخته شده به عنوان بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی با 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از هزاران پرونده و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه و افراد خاطی. دفاترشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل و ایرواین. و شما تلفن تماس رو یادداشت کنید شنوندگان عزیز، و موقع سختی و تصادف خدای نکرده این شماره به داد شما میرسه، 818-999-99-99 و یا 818-9.
لازم نیست یادداشت کنید، در ذهن مبارک این رو به خاطر بسپارید. در ذهن من توصیه میکنم به دوستان که حتما پروندهتون رو بردارین و به این هوا برین آفیس شرمنوکس ایشون رو ببینین.
آفیس شرمنوکس خوبه،
چه آفیسی و چه تیمی، و ماشاءالله همینطور آدم های متخصص رو ببینین بالا پایین میرن، از وکلا از یه طرف، خانم آقایونی که در کارشون کاملا وارد هستن، و واقعا بهتون افتخار می‌کنیم.
قربون شما، واقعا قرار گرند اوپنینگ رو بذاریم پیگی دو ماه دیگه، حتما در خدمتتون خواهیم بود.
حتما، به به، مرسی.
مرسی از همگی، روز خوش.
خدا نگهدار. KSWB